یکی از خصوصیات استکبار فریبگری و رفتار منافقان است. جنایت را نسبت به ملت‌ها و نسبت به آحاد بشر مجاز می‌شمرند. این یکی از بلایای بزرگ استکبار در دوران جدید است. دوران جدید یعنی دوران پیشرفت علم، پدید آمدن سلاح‌های خطرناک که این سلاح‌ها هم دست مستکبرین شد، بلای جان ملت‌های عالم شد. برای جان انسان‌ها، هر انسانی که با اونها همراه نباشد، تسلیم اونها نباشد، تابع اونها نباشد، برای جانشون هیچ ارزشی قائل نیستند. مثال‌ها الا ماشاءالله. یک مثال، برخورد مستکبرین با بومیان آمریکا، همین کشوری که امروز منابعش، منابع مالیش، امکاناتش، موقعیت جغرافیاییش، همه چیزش در اختیار غیر بومیان اون منطقه است. و اینجا مردم بومی وجود داشتن، برخورد با اونها به قدری خشن، به قدری مشمئز کننده است که یکی از نقاط تاریک تاریخ آمریکای جدید است. یک نمونه، بمباران دو شهر ژاپن است. در سال 1945 میلادی، یعنی سال 1324 شمسی ما، دو تا شهر ژاپن رو اینها با بمب اتمی نابود کردند. زده ها هزار آدم کشته شدند. چندین برابر اینها در طول زمان تا امروز بر اثر اشعه اتمی که وجود داشته است، معیوب و ناقص الخلقه و دچار بیماری های گوناگون شدند که تا امروز مشکلاتش باقی است. در ویتنام آدم کشی کردند. در عراق دستگاه های امنیتیشون و شرکت های مزدور امنیتی مثل بلک واتر جنایت کردن. در پاکستان با هواپیما های بدون سرنشین هنوز دارن جنایت میکنن. در افغانستان بمباران میکنن و جنایت میکنن. هر جایی که دستشون برسد و منافعشون اقتضا کند، ایجاب کند، از جنایت ابا ندارن. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. الهی و ربی یا رب المشرقین و المغربین، لیس لی شیء الا حب مولای الحسین. الهی و ربی یا رب الجن و الناس، لیس لی شیء الا حب مولای العباس. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام دارم خدمت شما عزیزان و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و ایام انتهای ماه صفر، شهادت حضرت رسول آقا امام رضا و امام مظلوم امام مجتبی. خب جا داره من عرض بکنم خدمت شما بزرگواران این که به احتمال خیلی زیاد شهادت امام مجتبی در این ایام نیست و این فتنه یکی از پادشاهان صفوی بود که قول ضعیفتر رو معروف کرد، چون تولد خود این ملعون با شهادت امام مجتبی یکی افتاده بود. شهادت امام مجتبی رو انداخت تا 28 صفر که اونجا ما دو تا شهادت داشتیم، که میگفت چیزی عوض نمیشه دیگه وقتی رحلت پیامبر، حالا رحلت هم شهادت آقا رسول الله، خیلی هم واضح سند داره، من نمیدونم چرا هم میگه رحلت. با این کار و با این در واقع مسئله واقعا امام مجتبی مظلومه. یعنی من همین دیشب با یه بند خودش هم صحبت میکردم، اصلا ایشون گریهش گرفت، من هم خودم متأثر شدم که در مورد آقا امام مجتبی که میرسه چرا یه خورده حواسا پرته، زیاد کم میگذاریم. امام مجتبی کار بزرگی انجام داره. حالا از آنجا که فردا موضوع صحبتمون هم هست، من بقیه مباحث رو میذارم و توضیحات رو میذارم برای فردا. خب اگر دوستان لطف بفرمایید برق اینو وصل بکنن، چون این لپتاپ من شارژ نداره که من بتونم استفاده کنم از لپتاپ، ممنونتون میشم. جلسه ما سه روز در خدمت شما خواهیم بود. همین ساعت ظاهرا روز اول بحث در مورد لابی های صهیونیستیه و اینکه امروز ما بحث در این زمینه رو خیلی جدی میدونیم، چون الان فضای پرداختن به این مسئله است، چون خیلی ها میشنون و میبینن در جریان مذاکراتی که ما و در واقع امریکایی ها داریم میشنوید که کنگره امریکا خیلی سنگ اندازی میکنه یا فرانسه سنگ اندازی میکنه. خب این به خاطر اینه که بحث صهیونیسم درست جا نیفتاده که اینها چه ریشه هایی دارن، کجا هستن، چه کار میکنن، این خیلی اهمیت داره. من موضوع بحثی که امروز انتخاب کردم بحثش به لحاظ شاید موضوعی جدید نباشه، اما مباحثی که قرار اینجا تر بشه جدیده، در رابطه با نفوذ اینها در نه فقط کل دنیا، من کار ندارم، در ایالات متحده است به ویژه، چون ما خیلی وقتا میشنویم که اینها شیطنت میکنن توی ایالات متحده و بعضی از سیاستمدارا رو جابجا میکنن، قدرت رسانه‌ای و اقتصادی که دارن. این باید حل بشه برای مخاطب که این سندش کجاست، آیا این یک توهم بی خود داریم یا حرفی رو میزنیم یا خیلی به این مطلب رسیدن. اون چی که تحت عنوان لابیگری و لابیست معروفه، تحت عنوان یک نمونه شاخص اون لابی آیپکه، اصلا از تو دل کنگره زاده شد، از تو دل راهروهای مجلس امریکا زاده شد کلمه لابیگری. چی کار میکردن؟ تو دانشنامه سیاسی آقای آشوری تعریف این اومده، لابی ارتباط با اعضای سنا یا مجلس نمایندگان در راهروها و سرسراهای کنگره. یعنی قبل اینکه نماینده برن تو یه راهروها بود، توی سالن نشستنشون و جایی که غذا می‌خوردن و فلان، جلوی نماینده رو می‌گرفتن، آقا اینو بگو اینو نگو، خب چقدر هزینه‌ش، ما چقدر بدیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، و این بحثا. اصلا لابی میگیم لابی هتل، لابی ساختمون همونه، چون اینا میشستن اونجا فتنه می‌کردن، نقشه می‌ریختن و برنامه‌هاشون با هم هماهنگ می‌کردن، معروف شد به لابی کردن. علل خصوص لابی هایی که تو عرصه سیاسی و اقتصادی شکل گرفت. یکی از بزرگترین این لابی ها لابی آیپکه. من یک تعریف دیگه خدمتتون میدم از آرتور بنفلی معروف که بچه علوم سیاسی قاعدتا میشناسن، میگه که این فعالیت که عملا نوعی دخالت و نفوذ سیاسی است به صور مختلف و متعددی انجام میگیرد، از جمله بحث با افراد کنگره و دیگر رهبران سیاسی، تهیه گزارش ها، خوب دقت کنید، ایراد سخنرانی ها و انجام دادن تجزیه تحلیل های حقوقی، و در مورد اخیر بعضی از لابی ها تا آنجا پیش می روند که حتی پیشنویس قانونی طرح یا لایحه ای را برای نمایندگان و کنگره تهیه می کنند. طرق دیگر این نفوذ عبارتند از ایجاد ارتباط با دستیاران و شخصیت های با قدرت در زمینه قانونگذاری، انتشار اطلاعات و تحریک انتخاب کنندگان، به زدن تلفن و نوشتن نامه به نمایندگان درباره مسائل و موضوعات مورد نظر، ترتیب دادن جلسات سخنرانی برای سیاستمداران و نمایندگان موافق. یعنی چی؟ آقا لینک، میگه آقا لینک داری فلان اداره، یه زنگ بزن به فلان مسئول بگو این کارو برای من انجام بده. این لابی کردنه. این که من بیام یه سخنرانی هماهنگ بکنم برای فلان فرد تو فلان اجتماع که بیاد اونجا بتونه حرفشو بزنه، این لابی کردنه. یعنی الان میگه تمام اینها نشون دهنده این لابی قوی که این صهیونیست‌ها دارن. ببینید من روک به شما میگم، تعریف کل من از جلسه اینه و میخوام اینو اثبات کنم. من اول نظریه خودم رو میگم و در مورد این بحث میکنم. فرضو حکمو میچینم، صغرا کبرامو میچینم. ما میخوام اثبات کنیم اسرائیل که روزی سرباز غرب بود، امروز سربار غربه. یعنی نقطش افتاده و خود غرب نمیتونه رها بشه دستش. یعنی خود سیاستمدارای آمریکا فکر نکنید خیلی خوششون میاد از اسرائیل. نه. بله یک دسته از سیاستمدارا هستن تحت عنوان ایونجلیستا، در مورد اون صحبت خواهم کرد، یه خورده بیشتر توضیح میدم. اونا دوست دارن اسرائیل رو، اونا میگن به چه دلیل دوست دارن. اما بقیه بیزارن، اما بیزاری که نمیتونن. اینو فرض بکنید توی محل نظامی یه فرمانده بسیار بد اخلاقی وجود داره، چاره‌ای نیست، میگه میاد بعد احترام بذاری. میاد بعد پا بکوبی واسش. ولو بدت هم بیاد چاره نداره چون فرماندته. اینها به جرئت میشه گفت 0 تا 100 حکومت امریکا دستشون، و حتی بدتر از اون مردم هم دیگه به دست گرفتن. یعنی افکار عمومی هم تونستن توسط رسانه به دست بگیرن. مهمترین اینها کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل اسمش، که معروفه به چی؟ همین که آخر این کلیپ دیدید این سه تا ملعون داشتن به طرفشون میرفتن، آیپک. اصلا شما ستاره ششبر اسرائیل تو آرمین میبینید. آیپک ساخته شده برای خدمت رسانی ابرقدرت دنیا و ثروتمندترین کشور دنیا ایالات متحده برای یهودیان ولا غیر. آمریکا امروز بازوی اسرائیله. یعنی امروز فرمانده چی شده؟ عوض شده. این عقیده بنده. ولی یه روزی این بودا، یه روز سگ نگهبان غرب بود، هنوزم برای همچین ماهیتی داره. بهتون بگم هنوزم این جلوی به قول خودشون میگه اعراب و لفظی که اون استفاده میکنن بعد وایلد عربس، میگه جلوی اعراب وحشی رو ما گرفتیم برای اینکه به غرب نرسن، وگرنه اینا دوباره تا اندلس میان. اسرائیل با این عنوان داره پول میگیره از اینا، اما حقیقت اینه که اگه روز غرب نخوادم پول بده دیگه نمیتونه این کار نکنه. موارد متعدد به وجود اومده که غربی‌ها در منافع ملیشون توجیه داشته که با عرب‌ها هم یه برنامه رو ببندن. اسرائیل اجازه نداده، طرف اگر اصرار کرده حذف شده. به همین سهولت که دارم میگم حذف شده. این اون بحثه که من بعد نظرم میخوام روز اثبات کنم. این گروه یعنی لابی آیپک با 60,000 عضو سازماندهی، یا نه اونی که من تو داریم، برنامه ریزی، یعنی هر کسی جاش معلومه کجاست و وظیفه‌اش چیه، باید چی کار بکنه. هر سال میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری برای نفوذ تو سیاست‌های دولتی و قانون‌گذاری امریکا میکنه و خودش متشکل از 75 تشکل موافق صهیونیسمه. یعنی 75 تا مؤسسه رو شما جمع بکنی یه جا، مسئولینشون رؤساشون اینا همه جمع بشن تو آیپک، سیاست گذاری های اصلی بشه، مثل اتحادیه تشکل ها. تشکل های مختلف ما داریم، این اتحادیه اون تشکل هاست. ما باید بدونیم چرا غرب اینجوریه. 1951 فردی به اسم آی ال کنن که آمریکایی بود و تو دهه 40 در بحث مذاکرات اعراب و اسرائیل به عنوان یه لابیگر، یه کسی که اومد لابی کرد، ورود پیدا کرد، اثر فعالی به نفع اسرائیل داشت، شکل گرفت. اولین بار گفت ما باید بریم از این بحث استفاده بکنیم. الان روسا دارن لابی درست میکنن تو امریکا، چون هستن. چینی ها تو امریکا دارن برخوش لابی درست میکنن. حتی من شنیدم وهابی ها هم دارن لابیگری میکنن، لابی اعراب، با پولی که عربستان سعودی و قطر داره اینا هم دارن آدم میخرن. یعنی داره یک گروه هایی به وجود میاد که به نفع اینها اونجا سری تصمیمات گرفته بشه.
میدونه دیگه مهمترین جایی که اگر شما تونستی نفوذ بکنی میتونی خیره یک کشور رو بگیری، کنترل یک کشور رو به دست بگیری، مجلس یک کشور عزیزم، نه دولت حتی، چون مجلس میتونه خیر دولت رو بگیره، ول نکنه. حتی تو ایالات متحده به شما بگم که ایالات متحده امریکا زور رئیس جمهور خیلی زیاده، میتونه حق به تو داره، اینو به شما بگم، بسیار قدرتمنده. یعنی همین حرفایی که کسایی که حرف از تفکیک قوا میزنن به ایالات متحده نگاه بکنن، اول باید اونو حل بکنن، منتها اینجا براشون نمیصرفه، با ایالات متحده هیچ کاری ندارن. بسیار قدرتمنده رئیس جمهور در ایالات متحده. با این وجود مجلس، بندم تو کشور خودمون بیشترین حرفم و بحثم تو انتخابات ریاست جمهوری هم که اصل میگم در مورد چی برید دقت کنید؟ انتخابات مجلس. مجلس بخواد میتونه یه جوری خیر رئیس جمهور بگیره که نتونه جاش تکون بخوره. این چند ماه آخر احمدی نژاد دیدی دیگه، هر روز یه وزیرشو میکشید تو بر مجلس. این حقیقته. طرح سوال از رئیس جمهور مطرح کردن، رئیس جمهور رو آوردن تو مجلس جواب بده. مجلس میتونه عدم کفایت سیاسی اعلام بکنه. کاری که سر کی آورد؟ بنی سعد. این رئیس جمهور دیگه نیست که برو خونه. این که امام خمینی میگفت مجلس در رأس اموره، برای همین عزیز من هست، اگر همچین قدرتی داره مجلس میتونه طرح تحقیق و تفحص بزنه، برای یه جایی از قوه قضاییه میتونه تفحص بکنه، بسیار دستش بازه. خب این هم خاص دموکراسی، اصلا ما در مورد این هیچ حرفی نداریم، خاص دموکراسی اینه. فلزا اگر یک کشوری بخواد در کشور دیگه نفوذ بکنه، اولین جایی که دست میذاره کجاست؟ مجلسه. کاری داره؟ نه، همین کاری که اینا کردن. حالا نکته بعدش میبینید که من اینا رو که توضیح بدم میبینه ای یه سری از این بوها تو ایران هم میاد، سری از همین اتفاقات تو ایران هم هست، شوخی نداریم. من اونقدر که بحث بر سر مجلس دارم، بر سر هیچ ارگان دیگه تو کشور ندارم. با نماینده هم ارتباط دارم، مجلس رفتم، جلسه داشتم، کماکان ارتباط دارم، میرم میام، رفت آمد دارم. بعضا از من مشاوره خواستن. تازه مجلسم خوبه، اما من وقتی خودم میذارم جا دشمن، و دشمنم هم احمق فرض نمی کنم، میدونم این دشمن چی دارم؟ شیشتونگی دارم که حواس جمعه، برنامه ریزی داره، دقت داره. وقتی میذارم حواسم جمع کنم، بله، کنگره امریکا، این آماره که دارم بتونم دقیق دقیقه، سالانه 100 تر به نفع اسرائیل تصویب میکنه. در یک سال 100 قانون و مصوبه فقط به نفع اسرائیل داره، نه صهیونیسم. متوجه چی میگم؟ به نفع فقط رژیم صهیونیستی یه تیکه کشور. حالا کشور هم نیست، این کشور جعلی. 100 تا تر. آیپک ادعای غیر سیاسی بودن داره. و جالبه بدونید نفوذش دو تا حزب اصلی داره در ایالات متحده. یکی دموکرات ها و یکی چی؟ جمهوری خانه. در هر دوتا برابر آدم داره، از هر طریق یه جور نفوذ کرده، یعنی برای هر کدوم نسخه خاص خودشو پیچیده. شما برای کمر درد و چشم درد، اینا دو نوع درده، برای کمر درد و چشم درد یه دارو نباید بدی. او میدونه جمهوری خواه ها یک نوع تفکرن، دموکرات ها نوع دیگری از تفکر هستن، برای هر کدوم اینا یه جور برنامه داره. تمام بحثش هم اینه، به هیچ وجه هیچ فشاری نباید علیه اسرائیل وارد بشه. تا جایی که بعضن بعضی از اینها نامه مستقیم به خود رئیس جمهور آمریکا می نویسن که حواستو جمع کن. در مورد بحث دیوار حائل در 2003 جورج بوش نامه‌ای نوشت، عذر می‌خوام، ادگار برونفمن رئیس کنگره جهانی یهود نامه به جورج بوش نوشت در مورد توقف بحث دیوار حائل. ببین چی شد. اینا بعضی‌هاشون نوچه‌هاشون کری می‌خونن برای رئیس جمهور آمریکا.
یادت نره خرجتو کی داد؟ یه نماینده مجلسی که 67-68 میلیون حقوق 4 سالش میشه، اگر اومد 20 میلیارد خرج کرد، شما توضیح بدین یعنی چی؟ من بگم یعنی چی؟ یعنی که انقدر شوق به خدمت داره که از جیب مبارکش داره خرج میکنه که فقط خدمت کنه به شیعه خانه امام حسن. باجی میخندید شما؟ نه، بحثای دیگه مطرحه. یعنی باید بحث بشه تو بالاخره چی شد انقدی اومدی انقدی برگشتی. این مصوبه که مجلس دوره قبل داشت فحش و توهینی عجیب به مردم جمهوری اسلامی بود. چی؟ که فقط برای دوره بعد کسایی میتونن کاندیدا بشن که چی باشن؟ بگید مدرکشون چی باشه؟ فوق لیسانس. با این کارشون کلی از رقباشون رو توی شهرها چیکار کردن؟ حذف کردن. حالا بعضی از خودشون هم لیسانس دارن. چیکار کردن؟ گفتن یه دوره نماینده مجلس بودن خودش یه مدرک تحصیلیه. من نمیدونم چرا همه ساکت شدن. من خدا شاهد آتیش گرفته بودم، چون میدونستم این یعنی چی. اگر تو با این کارت داری میگید با این باعث شده خیلی از آدما بیان و مردم رو گول بزنن و رأی بیارن، تو خودت همینجوری با همین مردم رأی بردی. چرا اینجا مردم میشن احمق، جایی که به تو رأی میدن میشن خوب؟ ها؟ خیلی جالبه، رفتار شترمرغیه، یه بام و دو هواه. گو بار ببر، گو مرغم، گو تخ بزن، گو شترم. اگه یادتونم باشه احمد رضا تیکه هم انداخت، گفت کسی که با شستی مدرک گرفتن، گفت اومدید تو مجلس دکمه فشار دادید فوق لیسانس گرفتید دیگه. اون تیکش به این بود. من برعکس چند وقت پیش یه جلسه مجلس با یک دوتا از نماینده ها داشتم، اونجا هم گفتم این خیلی کاره بدی بود. چطور اونجا که به تو رأی میدن آدمن، میفهمن، جایی که نمیدن میشن عوام کل انعام که نمیفهمن، یا نمیفهمن یا میفهمن. می مولا نصرالدین یه روز رفت یه جا سخنرانی کرد، میدونید میخوام چی بگم؟ گفتن نه. خب تو همین خریت و نفهمیتون بمونید، خداحافظ. این عجب آدم بی ادب و بی شعوری ها. فردا شمد گفتش که میدونید میخوام چی بگم؟ گفتن خب بگیم آره دیگه. گفتن آره میدونیم. گفت منم مسخره کردی فلان فلان شد، من چی دارم ازش بلند شدم. دفعه بعد اومد گفت خب نیست بگیم آره، نیست بگیم نه. بعد نیست گفتن آره، نیست گفتن نه. گفت اونا کی میدونن، اونا کی نمیدونن بگن. منو برای چی پاشم بیام اینجا وقتم گرفته شد؟ خب بالاخره میفهمن یا نمیفهمن، یا فهمیدا برن به نفهما بگن ها، داستان چیه؟ کجا این جریانه؟ اگر در جایی که قانون گذاری صورت میگیرد لابی شکل گرفت و عده توانستند قانون این ورانور بکنن، عده توانه. شما دیدید یه وزیری رو میگن سوال از وزیر، بعد یه های اخبار میگه سوال کنسل شد، یعنی چی؟ پاره رو گلو وزیر برداشتن دیگه، پارو گلوی وزیره که این کارو بکن. وزیر میاد میگه چی میخوای بهتون بگم. الحمدلله این خوبه ها، این قدرتی، این اوج دموکراسی کشوره که مردم نماینده هاشون بتونن خیر همه رو بگیرن، درسته؟ الا اونجایی که چی؟ پای اسلام وسط بیاد و اینا چون متخصص در اسلام نیستن، یه شورای نگهبان اونجا باشه که بگه این کارتون اسلامی نیست. او فقط سنجش اینو انجام میده دیگه. شورای نگهبان میگه آ این شرعی نیست این حکمی که گذاشتی و با قانون اساسی در تضاده. شورای نگهبان قانون اساسی و قانون اساسی ما شرعی است. متوجه چی میگم؟ مثلا بحث ولایت فقیه در قانون اساسی ماست. قانون اساسی ما شرعیه. اما یه جایی خب قانونه، میدونی یه مسئله جدید پیش میاد چی میه؟ قانون سکوت کرده، یعنی منطقه الفراغه، حرفی نزده. فلذا مجلس یک کشور اگر به دست گرفتی، دودمان آن کشور به باده و صفر تا صد اون کشور میتونی این ور اون ور بکنی. اونقدر که تاکید بنده دارم روی بحث انتخابات من، الان بحث انتخابات مجلس میشه آقا؟ نه. چرا دارم این حرفو میزنم؟ میگه حرف همیشه من اینه. آینه بزنم در انتخابات مجلس بگم میگن نه این باز دوباره مثلا داره فلان میکنه.
تو انتخابات ریاست جمهوریش من سخنرانی داشتم از مجلس میگفتم. یک مجلسی که میتونه قانون اجرا بکنه، بعد نگاه کنه ببینه قانون مسبب کنه، بعد دولت رو ملزم کنه به اجراش، بعد بپاد ببینه قانون اجرا شد یا نه. اگه قانون اجرا شد گوشش رو بگیره بکشه. رئیس میراث فرهنگی رو مجلس نمیتونست بیاره و مسئول تربیت بدنی رو مثلا مجلس نمیتونست بیاره، ما چیکار کرد؟ سری تبدیلش کرد به وزارت خونه، گفت حالا بیا گوشتو میگیرم. گفت میگیرم میکشمش میرم اینجا اونجا. پس حالا ببینید اگه مجلس خوب عمل کنه چی میشه. من بعضی از شهرها میرم میگم که خب نمایندتون کدوم طرفیه، میپرسم میگم نماینده شهرتون کدوم، میگن نمایندم والا این که خودش میگه یه چیزی، اون که ما نمیدونم یه بار به نعل میزنه یه بار به میخ میزنه، نمیدونم چی بشه والا. من یه شهر رفتم بچه بسیج دانشجوش اینا دارم میگم جرأت دارم بیان حرف بزنم آبرو حیثیتشون رو میبرم. خب یه شهر رفتم نماینده برای اینکه رأی بیاره شهری بود که قومی قبیله ای بود، نماینده ورداشته بود نوشته بود این جانب فلانی فرزند فلانی، گواهی میدهم اگر من نماینده مجلس شدم فلانی و فک فامیل هایش را بر شغل های مهم بگمارم، امضا اثر انگشت. ببین چقدر نفر باید احمق باشه، یا احمق این نفهمه چه همچین کار. بعد این کارم نکرده بود یا کم داده بود، اونم یارو ورداشته بود کپی گرفته بود تو کل شهر پخش کرده. بچه دانشجو میزنن تو سرشون. گفتم ببین اوضاع ما چیه، مجلس بکش. یهودیام خوب فهمیدن تو ایالات متحده صاف رفتن کجا، مجلسشون رو گرفتن. بعد اینجا رو داشته باش، مردم به نماینده رأی میدن یا نه؟ نماینده رو از کجا میشناسن؟ از رسانه میشناسن، از تبلیغاتش. رسانه رو هم گرفت دیگه. چه حالتی پیش میاد؟ اون حالتی پیش میاد که آقای مارک ادوار وبر صهیونیست پژوهو که وقتی ما آوردیم ایران ایشون نوشته My visit from Iran تو سایت خودش داده، بزنید Historical Review of America، مؤسسه بازنگری تاریخی ایالات متحده آمریکا. توی اونجا این اومده ایران نوشته من ویزیتم از ایران، My first visit from Tehran یا ایران همچین چیزی، بازدید اولی من از تهران ایران. جالبه خیلی هم واقعا یه عکس خوشگل از برج میلاد گذاشته، گفته ایران تهران به این خوشگلیه، این فیلمایی که ما نشون میدیم دروغه. بعد یه عکس هم از تو پارک ایران گرفته که از پارک تهران و گفته ایرانی ها این شکلی هن. این چیزایی که رسانه ها نشون میدن ما رو سیاه‌پوست نشون میدن اونجا دیگه. خب همه فکر میکنن ما آفریقا، ایران تو قاره آفریقاست خیلی از اروپا یا فکر میکنن چیز امریکا یا بگو ایرانی ها اینجوری هم بور دارن، سفید دارن، سبزه دارن، سیبیلو دارن، ریشو دارن، ستیق دارن، بالا دارن، پایین دارن، مثل بقیه هن. فضایی نیستن اینا. بعد جالبه ایشون دیدارهای مختلفی که از ایران داشت، اولین دیدارش رو جلسه با این حقیر سر و پا تفسی گذاشت. یکی از دیدارهای این آدم با رئیس جمهور بوده، بعدش دیدارش با رئیس جمهور گذاشته بود. جالبه جلسه با ما هم آخرین جلسهش بود برعکس، اول گذاشت. توی اون جلسه که من همینا صوتش هم امروم دارم، ایشون یه چیزی گفت توی سخنرانی که من مجبور شدم برم ماسمالش کنم، برم مال بکشم. چی گفت؟ گفت یک کلام به شما بگویم، صهیونیست ها در ایالات متحده کشور ما چنان نفوذی دارند که ما فکر نمی کنیم روزگاری بتوانیم از دست اینا رها شویم. تمام سرنوشت مطلق ایالات متحده امریکا یعنی این که ما باید افسارمون دست اسرائیل بشه. یک کلام تمام شد. همین کمدین فرانسوی سیاه‌پوستی که دیروز اخبار داشت نشون میداد، ایشون از دوستان بنده است. تهران اومده، دفتر ما اومده، ما باش جلسه داشتم. توی تئاتر طنزش تیکه انداخت به اسرائیل. الان دارن دادگاه میکشن میبرن. مارک ادوار وبر این عبارتی که تو سخنرانیش استفاده کرد این بود: اگر کنگره آیپک طرحی را به کنگره ارائه دهد مبنی بر اینکه کره زمین صاف است، 80% نمایندگان کنگره آن را امضا میکنه و رأی مثبت به آن میدن. کره زمین صافه چون آیپک میگه، تمام شده. لابی یعنی تعقیب مخالفان یکی دیگه از کارهای آیپک. این عبارت، اگر کسی رأی مخالف بدهد باید نماینده شدنش را برای دور بعد به فراموشی بسپارد. چرا؟ چون نماینده شدن خرج داره، باید نهار بده، شناسنامه بخره. آمریکا رو میگم ها، چنجی نگاه میکنی. خب چون خرج داره، یه بنده خدای نماینده شد، یه کامیون توپ میکاسا ول کرد تو شهر نماینده شد. فکر شهر نوش جونتون هر بلای سرتون میاد. من به مردم میگم، هر شهری میگن آی نماینده، میگن نوش جونتون هر بلای سرتون. بعضیشون میگه خیلی حرفای ما صدا و سیما فکر بعد چیکار بکنه. صدا و سیما کارش امر به معروف و نهی از منکر عمومیه. یعنی باید بیاد، مثلا میگم من توی مثلا تو استان مازندران مثال دارم میزنم، همینجوری گفتم استان مازندران بود. بعد صدا و سیماش شبکه استانیش باید بگه آقا 10 تا نماینده از این استان رفتن، تمام چیزای قولایی که دادید ثبت، دونه دونه رو بره سراغش. اگر اون قول بی خودی داده از تو حوزه کار، آقا من آسفالت میکنم، به تو چه مگه تو شهرداری ها؟ این اصلا حوزه کاری تو نیست. اگرم قولی داده که بی خود بگه، دروغ میگی به مردم، تو داری مردم رو گول میزنی آبروشو ببرن. من یک جلسه انتخاباتی تو یکی از دانشگاه‌های آذرینشینمون دیدم، حالا نگم کدوم شهر، یه بنده خدای روحانی هم بود برعکس، اومد نشست ادعا کردن که من این کار میکنم. یه دانشجو بلند شد رفتن آقا اینو بعد می‌دیده چجوری شستن نقطه بود، میگفت طبق اصل فلان قانون اساسی تو اصلا حق انجام این کارو نداری، چرا دروغ میگی، چرا مردمو داری گول میزنی. کیف کردم اون روز، گفتم این دانشجو، یعنی دانشجویی که اسلامشو میخواد، آرمانهای انقلابشو میخواد، اما اجازه نمیده در چارچوب اینها بیرون بره. برعکس فضای دانشجویی ما جایی شده که فقط این چارچوبا رو بشکنن. اگر یک کشور پیدا کرده که جز جمهوری اسلامی اجازه بده کسی قانون اساسیش زیر سوال ببره، من اسلام عوض میکنم. یک نفر توی ایالات متحده، کشور آزاد مثلا، یک نفر برای دارو میخوام، بیمار سرطانی دارم یک نفر برای من پیدا بکنید که قانون اساسی ایالات متحده رو زیر سوال برده و داره میچرخه، عمرن نمیتونه پیدا کنه. من کارم اینه، من مسئول بخش صهیونیسم مؤسسه مطالعه، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده امریکا، میشناسم این قوانین اینا. یک دونه من برای دارو میخوام، ورد بیار نمیتونه گیر بیاری. برعکس جانب تو کشور ما چه اتفاقی میفته؟ همش نقده بر چیه؟ بر قانون اساسیه، چیزی که مردم رأی دادن که اینا بیمه بس 400 ساله 300 ساله از بگید دیگه، از 1776 هر چی بوده همینه، دو حزب بوده دو حزبه. شورای شهر تهران نگاه کنید، من قربونم ورزشکار برم، خیلی هم دوستش دارم، عزیز دل منه، دل ما رو شاد کرده، کلی ما باهاش عشق ریختیم، لبخند زدیم فلان، اما آیا تو از مدیریت شهری چیزی سرت میشه؟ شاید سرت هم بشه، من نمیتونم نفی کنم چون ورزشکار است مثلا مدیریت شهری نمیداند، نه، اما خب من مصاحبه از یکیتون دیدم یه جوری بود، آخه یه جوری بود، یه بابایی یه بار یه جایی مجوزی میخواست برای ساختمونی، از قضا یه مسابقه خارجی هم داشت، اون مجوزش هم چی بود؟ غیر قانونی بود. گفت یا مجوز ساختمونم رو میدید یا تو این مسابقه شرکت نمی کنم. از قضا اون آقا یه جایی همون بابا رأی آورد. من موندم این چجوری تایید صلاحیت شده. من مریضم، سرم درد میکنم، بیکارم، به خدا بیان در مورد روابط دختر پسر صحبت کنیم. هر روز این ورانور جلسات گوگوری مگوری میبرن. اینا مشکلات کشورمونه، مردم رو آگاه کنید. به خدا قسم تو انتخابات ریاست جمهوری که با شورای شهر یکی شده بود، من با یکی از بچه ها ماسک به دهان رفتیم تو یکی از مدرسه ها رای دادن، تو منطقه سبلان تهران یه مدرسه بود. الان دیگه ماسک هم لو رفته دیگه، با ماسک هم میشناسن، چون تو سخنرانی گفتم دیگه اونم فایده نداره، اینا رو چیکار کنم؟ بعد فیس آف کنم. یعنی فیلمش رو دیدید دیگه. بعد اونجا وایساده بودیم، دیدم یارو اینجوری میگه، گفت به کی رأی بدیم؟ همینجوری گفت خدایی بیا به فلانی رأی بده، یکی از ورزشکارا. گفت چقدر دلت تالاشات کرده، یه بارم تو دل اونو شاد کن.
مردک چه ربطی به اون داره؟ آیا حسین رضازاده رو من خیلی دوستش دارم، انسان شریفیه، زحمت کشیده، دلمون شاد کرده. تو اخبار نشونده، چون تو اخبار نشونده میگم، ازش پرسید این باری که الان مسئولیت به دوش گرفتی سنگین تره یا اون بار وزنهی که بالا میبردی؟ قاعدتا چی باید بگیشون؟ بار مسئولیت. ایشون یه عبارت خیلی زیبا و عجیب استفاده کرد که من تا حالا نشنیده بودم تو سیستم ادبیات فارسی، نشنیده بودم. اونجوری که ما یاد داده بودن اینجوری نبود، شاید هم بعد به ما یاد دادن، نمیدونم. گفت هر دوتاش سنگین تره. گفتم از چی؟ صفت تفضیلی نسبت به چیزی که وجود ندارد. هر دوتاش سنگین تره از چی؟ بگو هر دوتاش حداقل سنگینه، یعنی هر دوتاش کار سختی بود. میرم منظورشون این بودا. آره. میگم نوش جونتون به خدا، همینو میگم، میگم نوش جونتون. خدا بیامرزه تختی رو، هنوز که هنوز عکساش میره تو تهران تو بازار و دیواراست. چه پهلوان بود، پهلوان بود عبدالله موحد. میدونید مدالاش از تختی بیشتره، درسته؟ مدال المپیک، اما تختی میشه تختی. برای چی؟ برای اینکه زلزله شو کیسه گرفت دستش، رفت تو بازار تهران برای زلزله زده ها پول جمع کرد. ما نمیگیم الگو سازی صورت نگیره، نه، ما برعکس میگیم شما بهترین الگوها هستید. اما الگوی چی؟ طرف جلو 50 میلیون نفر تو بازی فوتبال یه کاری کرد که ماره دیگه. من گفتم همینجا تیم این بابا رو عوض کنید، ببریش تیم پیکان، به در تیم پیکان میخوره. اینا برای خواست این نکات. یعنی آدم باید بزنه تو سرش، به خدا قسم باید بگه خاک عالم بر سر من که این اوضاع الگوی اجتماعی ماست. اگه بدونید چجوری الان دارم خودم کنترل میکنم، خدا شاهده. یعنی دوست دارم یه چیزایی بگم، یعنی دوست دارم یه روزایی بعضی موقع به خودم میگم که لعنت خدا بر شیطان، کنترل دارم میکنم خودش. نه صلاح نیست، نه که بترسم از کسی، نه بابا ما قرقاتی ترن این حرفا. ما با قول مرحله آخرش همین سایونیسوس در افتادیم دیگه، اینه که جغلن، اینه که چیزی نیستن. خب بحث سر مصلحت است. حواستون جمع باشه، اینو برید پخش کنید، اینو انتشار بدید. به والله قسم مسئولی ما در قبال رأیی که داریم میگیم، والله به خدا مدیون علی ابن ابی طالبیم، والله به خدا مدیون پهلوی شکسته فاطمه زهراییم، والله به خدا مدیون جگر پاره پاره حسن مجتباییم، والله به خدا مدیون سر بریده شده و بر نیزه رفته ابو عبداللهیم، والله به خدا مدیون 200,000 تا خون شهیدی هستیم که دادیم، به والله مدیونیم که انقلاب اسلامی دایه‌دار اون پرچم آقا رسول الله تا خون شهده. خیانت به این کشور، خیانت به قرآن قسم به نمیدونم کشور ایکس و ایگرگ و زد نیست، خیانت به بد چیزیه، بد چیزیه، نمیشه گفت. به قرآن پیامبر حاضرم سوگند بخورم و اثبات قرآنی کنم، کسایی که به بیت المال جمهوری اسلامی دست اندازی میکنن از قارون بدتر. اثبات قرآنی میتونم بکنم، چون قارون پولدار شد از فرعونی ها، اینا پولدار شدن از کیا؟ از اون مردمی که رفتن خون دادن، جوونشون رو دادن. کدوم کوچه پس کوچه این شهر هستش که اسم شهید نداشته باشه؟ چطور میخوام جواب بدیم؟ تو همین انتخابات یه جایی داشتن شناسنامه میخریدن، از قضا منم اونجا بودم، یعنی تو اون محل حضور داشتم. گفت هر شناسنامه 70,000 تومان دارن میخرن. بعد مردم هم میگفتن که داریم میخوام بریم براتون وام 500,000 تومانی بگیریم، شناسنامه‌تون رو بده. با شناسنامه میومدن چیکار میکردن؟ خودم اونجا بودم، به خود یارو گفتم برای کی داری کار میکنی؟ گفت برای این سوی، برای این فلان آدم دارم کار میکنم، بماند کیه. خب من با اون کار نداشتم، با اون بابایی که اون بالا، شاید خودش هم خبر نداره، جدی میگم، منصف باشیم. اما با این کار داشتم، این بابا داره چی کار میکنه، برای کی، برای کجا؟ تن آدم میلرزه. چقدر میخوای ببری بدبخت؟ از کی داری میدزدی؟ از کی داری میدزدی؟
نمیدونم چه استدلالی داره، میگه دزدی رو گرفتن فرشای مسجد رو بلند میکرد، بعد بهش گفتن تو چرا این کار کردی؟ گفت من دیدم تنها کسی که دنبال مالش نمیاد خداست، به شما چه، بگی صابخونه بیاد. این هم لابد از این استدلالا بر خوشیم. شیطان استدلال زوین لهم شیطان اعمالهم. آقا ما برای این انقلاب زحمت کشیدیم، حالا مجازیم بخوریم. ای بابا پدرت لعنت، غلط کردی تو مجازی. خبرنگار بی بی سی به نقل از یکی از سناتورها میگه، این خبر بی بی سیه، وقتی صحبت از اسرائیل بشود شک نکنید در کنست آزادی سخن بیشتر از کنگره ماست. کنست مجلس اسرائیله. گفت صحبت کردن در مورد اسرائیل در مجلس ملی اسرائیل ساده تر از این که در کنگره امریکا بخوایم ما در مورد اسرائیل صحبت کنیم. اینطور ما خرمال شدیم. بعد از صحبت ادوار ببر رفتم گفتم نه آقا اینجوری هم نیست. ید الله فوق ایدیهم. ما یه خدایی داریم آقای مارک ادوار ببر، همون خدایی که ما ایران اینجوری جلو کل دنیا تونست، جلو همین اسرائیل 30 چند سال نگرد. خدا شاده خودش تو ماشین به من میگفت، گفت من موندم شما چجوری تونستید بمونید؟ گفتم ما خودمونم موندیم. تعجب نکن، ما خودمونم موندیم. به قرآن قسم، به خدا امروز اینقدر قسم میخورم دیگرم از اینجا زیاد علا قسم خوردن نیستم. گفتم ما خودمونم میشینیم نگاه میکنیم، 2 سال اول اتفاقی که سر کشورمون افتاد همون اتفاقی که تو سوریه افتاده عزیزم. آذربایجان میخواست جدا شه، خوزستان میخواست جدا بشه، ترکمن صحرا میخواست جدا بشه، کردستان میخواست جدا شه، سیستان بلوچستان میخواست جدا بشه. همین بحث بود. 2 سال اولی که هنوز شیر تو شیره، کی به کیه. بلا فاصله بعد اون 8 سال جنگ با کل دنیا. رئیس جمهورت منافق بوده، فرمانده کل قوات بود، دوز بود، جاسوس بود، اخبار میداد به اون طرف. رئیس جمهورت اون موقع، رئیس جمهور فرمانده کل قوا بود، بعد از بنی صد گرفتن دادن به رهبری. میفهمی چی میگم؟ فرمانده نیرو هوایی کشور جاسوس بوده، فرمانده نیرو دریایی مملکت جاسوس بوده. تو یه بمبگذاری تمام گولای مملکت تو جمع کردن، 72 نفر فرستادن هوا تو یه بمبگذاری. فهم کسی نه، 3-4-5 تا مسئول موندن از اون رد اولیا و بالایا. تو یه انفجار دفتر نخست وزیری، رئیس جمهور و نخست وزیر میرن بالا، تک تک متحری تو خیابون میزنن، مفتح تو دانشگاه میزنن. بعد تمام دنیا علیه زوم، جلو کشوری وایستادی که شوروی رو لوله کرد. چطور وایستادی؟ گفتم منم نمیدونم. مثل چیز دیگه، رابرت فوریسون که اومده بود ایران، اینم صهیونیست پژوه 80 سالش، این بدبخت به عنوان سندشناس اومده اثبات کرده اتاق‌های گاز امکان نداشته وجود داشته باشه تو هولوکاست. اصلا مسلمون هم نیست، استاد دانشگاه سوربن و لوور بوده، عذر می‌خوام سوربن بوده، لوور شف موزه است، استاد دانشگاه سوربن بوده. اخراجش کردن، میگه رایفی من برای خودم نگران نیستم، نوه‌هامو دارن تو فرانسه میزنن. بزنید حمله به رابرت فوریسون، ببینید عکسی که مورد حمله و آسیب قرار گرفته. بعد گفتم از چی ما ایرانی خوشت میاد، از چی بدت میاد؟ گفت از رانندگیتون بدم میاد، بعد از اینکه آزادی میشه اینجا علی صهیونیست صحبت کرد. چند جای کره زمینی که میشه راحت صحبت کرد همینجاست. من خدمتتون عرض بکنم که از این جهت هم خوشحالم. بعد گفت من موندم که چجوری شما تصادف نمیکنید. میگه خب الان این بعد بخوره به اون دیگه، چرا نمیخوره؟ گفتم ما یه چیزی داریم به اسم بیمه ابوالفضل. بعد اون بنده خودم ترجمه میکرد برای این نامرد، ترجمه میکرد و بعد میگفت آخه چطور بیمه که جلو تصادف نمیگیره، بیمه بعدش پول تصادف میده. گفتم نه یه بیمه از قبل نمیذاره. آخه چطور میشه همچین چیزی؟ بنده خدا مخش پکیده بود. گفتم نمیتونم به توضیح بدم. بیمه ابوالفضل داستان سر اینه. عمل کرده آیپک در چند حوزه است. اول، اثر بر کنگره و سیاستمداران. 2، سلطه بر افکار عمومی که این سیاستمداران رو چیکار میکنن بگید؟ انتخاب میکنن. تموم شد. ببین 0 تا 100 و بس. خیلی راحت و قانون حل مسئله. شما فاکتورهای اثرگذار بر هر پدیده‌ای رو پیدا کنید، بعد بگید چی میخواید. میگه آقا چجوری میشه این انتخاب میشه؟ ها؟ تمام ورودی‌ها رو دست بگیر. تموم شد. وقتی میخوان از این شخصیتی محافظت بکنن چیکار میکنن توی کشوری؟ توی جایی میاد تو این سالن مثلا فرض کن ما محافظ داشته باشیم، مثلا نداریم خداست. یه بار خدمت یکی از مسئولین بسیار بزرگوار رسیده بودیم، ایشون فرمود تو حتما باید محافظ داشته باشی و اینا تو رو میکشنت. گفتم خب یعنی چی چیکار باید؟ گفتم تو رو خدا بلم کنم نه خودمون رو یه نفر اینور ور نمیتونیم ببریم. من معمولا مسافرت اینور معمولا هیچ کسو با خودم نمیبرم، همجوری خرج خودمون اضافه ام رو دست میزبان بعد یه خرج اضافه ام بزنم. خب بعضی از آقایون هستن با اتوبوس میرن. به خدا یکی از این دوستان ما در اردبیل تعریف میکرد، میگفت یکی از سخنرانا رو دعوت کردم، گفتش که من با خانواده بیام ببینم. گفتیم نه حالا بیا اینجا سره میبریم فلان و همان. میگفت دیدم با اتوبوس اومد، میگفت خدا شاهد با اتوبوس اومد. فهم که من با مثلا اتوبوس اومد یعنی زیاد، میگفت خدا وکیلی با اتوبوس اومد. گفتم خب، میگفت ما یه هفته نمیرفت دیگه، اومده بود اونجا میگفت موندگار شده بود. گفت سخنرانی هم این برابر جور کنید خب نه ما میخوام یه نفره میریم. گفتم خب چجوری محافظ پیدا کنم؟ گفت میری حرم امام رضا، دور حرم امام رضا یه انگشتر فروشی به اسم آقای ایکس، من اسم ایشونو نمیگم، آدم خیلی شریف بود. گفت میدی یه انگشتر برات درست بکنه، زیرش آیت الکرسی میذاره، تو بدنش حرز امام جواد میذاره، انگشتت کن اینم محافظت تو بالاخره باید بشی. گفتم ببخشید آقا، فکر کردیم ما تا الان با چی زنده ایم؟ با هم چارقول و آیت الکرسی اینجور چیزاست وگرنه محافظش هم دوز اینجوری. بعد خودش یه اتوبوس محافظش هست. گفت خب تو هم با آیت الکرسی برو. من امروز اینجوری شدم. نه حواسم جمع دارم. سلطه بر افکار عمومی، راه رو ببند. یه محافظی که الان بخواد مسئولی بده اینجا، اول میگم ورودی اینجا کجاست. میگن یه نفر از این در میتونه بده، از این در میتونه بده، در این پشت اینته یا نه فلانه به همان مثلا چهار تا در، چهار تا در میبند. آدم هم که تو اصلا چک میکنه یه خیلیشون راحت. ها این میگه این مجلس، این ساختمونه کنگره امریکا، از کجا میان تو؟ میگه نماینده اینجوری انتخاب شد. کدوم حزب؟ جمهوری خواه دموکرات. خب اینو میگیرم اونم میگیرم، راه تبلیغاتشون هم من بهشون پول میدم. ببین پول تمام تبلیغاتو میدن ها، هر کسی بخواد برای آیپک کار بکنه تمام خرج تبلیغاتشو صفر تا صدشون میدن، منتها 100 برابر اون تبلیغات از اون قانون میگیره. یعنی این یه قانون براش تصویب میکنه، یه لحظه واردات یه چیز آزاد میشه، تو همون یه ماه آزاد شده تمام این بسته وارشو. کاری نداره، 10 نفر میشی چهار، مثلا یه سرمایه دار تو امریکا میاد میگه که آقا من میخوام این وزیر مثلا بازرگانی، این قانونی که اخیراً دارن اینا تو دولت اجرا میکنن این به ضرر ماست. 10 تا نماینده میشید یه سوال از این بپرسید، نفری چند؟ میگه انقدر. بگیر برید ازش بپرسید. بعد پا رو میزن گلوی وزیره، بعد فشار میدن فشار، میگه خب باش بر میدارن. چیا باید انجام بدن آیپک؟ یک، اسرائیل از هر گونه انتقاد مسئول است و این تنها موضوع ممنوعه در کنگره است. مخالفت با اسرائیل مخالفت با یهودیت و دین یهود است. هر مخالف صهیونیستی آنتی زایون نیست، آنتی سمیتیسته، ضد نژاده، نژاد پرسته. این باید همینه. یعنی شما میای اسرائیل زیر سوال ببری، این یه نفر بیاد عربستانی زیر سوال ببره بگن این ضد اسلامه، چه ربطی داره؟ برایش ما میگیم این داره ضربه میزنه به کی؟ به اسلام. خود یهودی ها میدونید دیگه، خود یهودی گروهی توشون هست ناتالی کارتا که ایران هم اومده، من باشون جلسه داشتم. اینا همون هم که صفیه میندازن ایران میان میرن، اینا ضد اسرائیل. خب اینا میگن آقا حساب ما رو یهودی‌ها رو از صهیونیست چیکار کنیم؟ جدا کنیم. نه تو کنگره اینجوری نیست. ضدیت با اسرائیل مساوی ضدیت با کل یهودیت. فلذا میشه نجات پرست، چون نجات پرستی ضد حقوق بشری، بمباران میشی نیست و نابودت میکنن. شما الان مثلا بزن رابرت فوریسون، اولین سایتی که بیاد بالا ویکی‌پدیاه. ویکی‌پدیا دست کیه؟ خودشون. بعد تو اونجا ببین چی نوشته. یه روز این آقای مرلین میلر، ایشون کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، ما تو مؤسسه مطالعات آمریکا اینو دعوتش کردیم، منتها اینا هیچ شانسی برای رأی آوردن ندارن دیگه، چون دو تا حزب اصلی فقط رأی میارن، اصلا برای شوخی داره شرکت میکنه. دعوتش کردیم. بعد این بچه‌ها، من گفتم این کاندیدای حزب سومه، این آی کیو ها رفته بودن از توی همین ویکی‌پدیا مطلب در مورد این جمع کرده بودن که مسئول مؤسسه قبلش میخواد معرفی کنه این آدمو. بعد داده بودن و اینا گفت ایشون یک آدم نجات پرست فلانه و همانه فلانه، همینجور چشاش گرد میشد بدبخته بیچاره. بعد مترجمش برای ترجمه که داشت جوش می آورد. بعد که تماشا گفت اشتباهش، گفت آقا فکر کنم همه اطلاعاتتون از ویکی‌پدیا جمع کردید. نه به خدا من نه نجات پرستم نه اینا، همین یهودیان دارن این کار رو میکنن، صهیونیستان دارن این کار میکنن. داستان سر اینه، وجود عناصر ایونجلیست در ایالات متحده با آیپک کمک میکنه. ایونجلیست ها کیان؟ ببین شما یک خورده فکر کن، ببین الان براتون یه قانون حل مسئله میذارم. شما یه دینی، یک دین دیگه وجود داره که شما رو 100% دشمن میدونه، هیچ جوری هم نمیتونه حلش کنی، چون هم به لحاظ تعداد هم به لحاظ قدرت از شما چیه؟ خیلی بیشتره. یه راهکار داری، بیای دینی مشکل رو حل بکنی، هر چی با اینا بجنگی فایده ای بگیر. الان با این وهابیا راهکار چیه؟ یکی 10 تا از این علماشون بلند شدن میگن اصلا ما اشتباه میکردیم از اول، ها فتوای ما اینه، ما اصلا نباید شیعه کشی کنیم، این بهترین حالته دیگه. خب بیایم چیکار بکنیم؟ مثال میزنیم، بیایم توی وهابیا آدم پرورش بدیم، نفوذ بدیم، بفرستیم بزرگ بشه، بعد شروع کنه ریزیس به طور عوض کنه. یهود همین کارو کرد. چیکار کرد؟ تو دل مسیحیت، چون مسیح شدیدا ضد یهود بودن، یک فرقه به وجود آورد به اسم ایونجلیستا. ایونجلیست از نیو انجیل گرفته میشه، یعنی اینا برداشت‌های جدید از انجیل داشتن، گفتن نه انجیل اینجوری نگفته. جالبه از تو مسیحیت 100% ضد یهود، نه ضد صهیونیسم، ضد یهود چی بیرون اومد؟ یک دینی که میگه ما بسان سگان باید برای اربابمان اسرائیل پارس بکنیم. این از شعبده های یهوده ها، از تو کلاشون هرچی بگی در میره اینا. ببین چقدر جالب، در بین اهل سنت یه فرقه به وجود آورد به اسم وهابیت که میگه کشتن شیعیان واجبه و ما با یهود هیچ مشکلی بگید. چقدر جالب، تو بین شیعیان یه فرقه به وجود آورد به اسم بهائیت که قبلشون کجاست؟ اسرائیل. فرقه به اسرائیل نماز میخونن، مرکزشون هم تو اسرائیله، حیفا، در حیفا و شهر عکا. دقت هم بفرمایید، رهبری تو اون سخنرانی که داشت که اگه غلط اضافه بکنید ما کجا و کجا رو میزنیم؟ حیفا و تلاویو. یعنی یه نکته خیلی اساسی توش بوده، یعنی من بهایت هم دارم میبینم اونجا. درسته حیفا شهر مهمیه، اما خب شهر مهم دیگه هم داره مثل ایلات. خب اما خیلی دقیق بود این نکته، یعنی یه کوری خونی هم برای یهودیا بود هم برای بهائی‌ها. میاد در بیشترین موفقیت و متاسفانه اول در مسیحی‌ها داشته، بعد در بین اهل سنت. یعنی در شیعیان موفق نشد این کار بکنه، چون بهائیت کلا از نگاه شیعیان چیان نجسن. یعنی چی میگم؟ نجسن. ما پشت سر برادران اهل سنتمون نماز میخونیم، پشت سر وهابی ما نماز میخونیم تو مکه، اما بهایی رو چی بگید؟ نجس میدونیم. یعنی تو شیعه علمای شیعه شیشتون بودن، این اصلا تبدیل شد به یه تافته جدا بافته، اصلا جدا شد، اصلا برای خودش الان داره میگه من یه دینم، زیر گروه تشیعم نیستم اصلا. اما متاسفانه تو مسیحیت یه جایی یکی از این دوستان ما تعریف میکرد، حالا اسمشو ببرم برای شاید بعد تموم بشه، من برای خودم نگران نیستم، خودم میگم اما برای اونا رو رعایت میکنم. ببر آدم شیکی از این مسئولین گفتم میخوام اینجوری کنیم و اونجوری کنیم علی ایونجلیستا فلان. گفت مگه این علی ایونجلیستا چند تا هستن؟ گفتم یک چهارم جمعیت آمریکا، 70 میلیون فقط تو آمریکا، معادل کل جمعیت جمهوری اسلامی رو. یه خوش جمع کرد، مطمئنی؟ اینا فکر کنم شوخی داریم ما در ببین بحثا که بنده در مورد فراماسونری کی بود میگفتم، تازه تلویزیون داره مستند پخش میکنه، یه صبح بخیر عزیزم، الان دیگه دیر شد، الان فرقای سری رو گذاشت در جستجوی حقیقت، خوب کار کرده خدا پدرمادر واسه تایید کنه بیامرزه. اما این تایم پرداختن بهش همون موقع بود، الان چیه؟ الان همین حرفی که دارم میزنم، الان اینا رو باید بیاد مطرح کنید. اون موقع که بنده از بی بی سی جلوتر افتادم، از شبکه من و تو که تأسیس نشده بود جلوتر افتادم، بحث فراماسونری رو میگفتم، الان تازه بی بی سی و من و تو دارن ماسمال میکنن، هر روز دارن مستند میزنن در مورد فراماسونری. اما کی مبدأ شناخت شده؟ این بابا، نه بی بی سی. یک بار به جای اینکه بیاید همش مداوا کنید، بیاید چیکار کنید؟ پیشگیری بکنید. دو سال پیش حقیر سراپا تفسیر، میخوام من بکنم و گور پدر هر کی که منیت داشته باشه، به خدا نه به عنوان ضمیر دارم استفاده. دو سال پیش نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت رو گفتم، دو سال و نیم پیش، درسته؟ الان از من بپرسید میگم بزرگترین خطر فرقه‌ای در کشور مسیحیت تبشیری. اون موقع کسی نیومد ما همراه بشه، الان آقایون دور افتادن میرن خطرات و گافای مسیحیت رو میرن اینور اونور میگه. الان تازه، الان دیگه دیره. نه خوبه بازم ها، اما میخوام بگم بابا بیا پیشگیری کنید. وقتی پیشگیری آقا دشمنو بزرگ میکنه فلان، انشالله اون دنیا سر پل صراط پاسخ داشته باشید. کمک که نکردید هیچ، لنگ و لغت هم انداختید، انشالله پاسخ داشته باشید. پیشگاه امام زمان پاسخ داشته باشید وقتی دونه دونه جوانا رو دارن از راه به در میکنن. ایونجلیست ها عقیدهشون اینه تمام یهودی ها باید برگردن به اسرائیل تا مسیح ظهور کنه. یه چیز جالب براتون بگم، سردمداران جریان انتکتوال و روشنفکری در دنیا، انتکتوال ها، اینها برید نوشته هاشون رو در مورد یهودیان پیدا کنید، ببینید کانت در مورد اسرائیل چی میگه. اون زمان میگه یهودی ها باید برگردن سرزمین خودش. اینی که کانت میشه کانت. نه فقط این یکی، من یه تو این پرسش پاسخ های سایت جدیدمون که داریم، چون الان فیلماش داره ضبط میشه، تو اونجا مفصل یکی از جواب ها تو همین من جواب دادم، یه رو 20 دقیقه قشنگ گفتم، اسما رو آوردم عینه خوندم تو کدوم کتابش چی گفت طرف. نیوتن در مورد اسرائیل نظریه داره که همه یهودی باید برن. کی بوده نیوتن؟ اینجوری عزیزم، ایونجلیست ها میگن همه یهودی ها باید برن اسرائیل تا مسیح ظهور کنه. از این خوشگلتر خرج کوچ به اسرائیل که آرزوی یهودی هاست کی داره میده؟ بگی مسیحی ها. چقدر جالب، تو خودت داری یه کاری میکنی، پولش اینه که دیگه داره میده. الان اسرائیل داره با جریان مقاومت تو منطقه میجنگه، با ایران، سوریه، حزب الله، به واسطه کی؟ عربستان سعودی. با پول کی؟ قطر. با لوجستیک کی؟ ترکیه. اینا که همه مسلمونن که، این از شعبده های یهوده. موتور اینا رو میشه آورد پایین. به والله به سادگی من بارها گفتم که آقا یه شبکه ماهواره به من بدید، یه مؤسسه کامل به من بدید، 20-30 نفر خودم هم میارم ابریاد میدم، من شبکه میزنم، ببین چی کارش میکنم. موشک هم نمیزنم، موشک رو شما برید بزن، ایرادی نداره. یعنی هم نظامیش باید باشه هم نرم دیگه. بذ به من کارمند به این بدید، حقوقشونو بدید، یک قرون پول اگه من گرفتم از شما. دیروز یکی از این دختر خانم اس ام اس داده به سامان اس ام اس مساف، اونا برای من فرستادن. بعضی از اسم نشسته استاد هنرمون سر کلاس گفته رائفی از دفتر نهاد رهبری در دانشگاه 200 میلیون پول گرفته میره منور سخنرانی میکنه. خندم میادم، اگه 200 میلیون پول میداشتم یک برنامه‌ها دارم. خدا ان شاء الله جواب دارن اون دنیا سر استراد دیگه، اینقدر ساده تهمت میزنن. ما اصلا دفتر نهاد رهبری در دانشگاه اصلا پول نمیخوایم، ما میگیم بذار برنامه اجرا شه. مورد بعدی، کنگره خود کارمندانش را در اختیار آیپک قرار داده است به مرور زمان، نه که اختیار خودش، یعنی اومدن گرفت. یعنی بریم یک سری کارمند داره آیپک چیز کنگره یا نه، کارمند یا هر نماینده میخواد بیاد عوض بشه، 30 سال باید چیکار بکنه؟ خدمت کنه. اینا آروم آروم کارمنداشون هم اونجا چیدن. شما دیدید توی بعضی از شغلا میری دسته یه عده خاصه، مثلا سوپرمارکت تو تهران دست ترکاست، نونوای سنگک دست مشهدیاست، سیراوی شیردون کردا، نمیدونم چی، هر کدوم دسته یه صنفیه. اینجوری شد اینا تونستن کارمندای دیگه، نه نگاه کارمندای یهودی نفوذ دادن تو مرکز کامپیوتر کنگره، توی حراست کنگره، توی نظافت کنگره، تو آبدارخونه کنگره. 0 تا 100 یهودیه گرفتن با تعداد کم. اینم یک دیگه. مورد بعدی، حمایت جدی از موافقان و تنبیه جدی مخالفان. تطمیع و بگید تهدید. مثلا من یه نماینده کنگرم از اینا داریم، یکیشون اومده بود ایران، خیلی آدم شریفیه، علیه اسرائیل سخنرانی میکنه تو کنگره، متو یه بار بیشتر رأی نیاورد دیگه، همون طرف واقعا. بعد این چیکارش میکنن؟ میاد حرفشو میزنه. اولا که رأی نمیاره، چرا؟ چون همه اونا ترسوان، یه مش هیخاد من نزل الله، یعنی این آزادگی یعنی حسین، اینا حسین نداره، حروم لقمه نه یزیدی هن. حسین یعنی این، عشق میکنم به این پیرمشکی، واسه همین. بعد چی؟ بدبخت میاد یه صحبت میکنه علی اسرائیل، میگه آقا اینجوری نکنید، الان اسرائیل چرا باید بمب اتم داشته باشه تو منطقه؟ اسرائیلی که داره ایرانو میشورونه، نمیدونم چی 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 اینا. حالا دور بعدی میخواد رأی بیاره، میان چیکار میکنن؟ سازماندهش اینجوری بسته ید مالی در انتخابات برای مخالف این و تبلیغات منفی علیه این. یعنی اینو میزنی پایین، اونو میزنی بالا. شما 10 تا سیب دارید هر کدومتون، مثلا یه موقع است من به یکی سیب دیگه میدم، اون میشه 11 تا، این همون 10 تاست. یه موقع دیگه است که کار دیگه میکنم، از تو میگیرم میدم به این یکی، این میشه 11 تا، تو میشه 9 تا. اینجوری کار میکنه. میگم مخالف این بابا کیه؟ یه نفر علم بکنید تموم شد. پول میدن اساسی، بعد یه برنامه عملیات روانی میریزن، استاد عملیات روانی هم هستن. این یکی از پروتکل های 24 گانه یهود اینه. افرادی باید در کشورهایی که تحت سیطره ما هستن به قدرت برسند، خوب دقت کنید، که قبلا از آنها آتو داریم، یا اینکه عیناً آدم خود ما هستن. این بابا کلینتون در مورد بحث دفاع حزب الله لبنان از لبنان یه سوال ازش پرسیدن، گفت بله اینا لبنانی‌ها حق دارن از خودشون در مقابل اسرائیل چیکار کنن؟ دفاع کنن، کشور خودشونه. یه خورده فاز آزادی به حقوق بشری گرفت، مثلا ادا در آورد بعد وقت بیچ. بهش گفتن بگو غلط کردم. گفت رئیس جمهور آمریکا میام غلط کردم. پس فردش یه حاج خانم پیدا شد به اسم حاج خانم نبله. بله. نداشتم به حاج خانم، مونیکا رو می‌شناسم. آره داشتم به حاج خانمش فکر می‌کردم. نه حاج خانم نبود واقعا. اشتباه لوپی بگیرید. به نام خانم مونیکا لوینسکی، ایشون اومد گفت آقای کلینتون به من تجاوز جنسی کرده. ای آقا اینا رسانه ها اومدن بمباران. این که زیر سوال نمیرفت، زیر بار نمیرفت کلینتون گفت من نکردم. یعنی چیکار کردن؟ اومدن صحبت ها و تیکه تیکه صحبت کلینتون رو بیرون کشیدن. گفت ازش پرسید خبرنگار شما آیا این کار کرد؟ گفت من با خانم مونیکا هیچ ارتباطی نداشتم، او دروغ میگه. بعد اومدن گفتن دقت کنید این صحبت‌های دیگه ای از کلینتونی که توش اسم مونیکا رو آورده. خب هیچگاه نمیگه خانم مونیکا. تو این سوال این بار گفت چی؟ تو این جواب گفت خانم مونیکا. چرا؟ چون به لحاظ روانشناسی میخواد میگه وقتی میگه خانم یعنی چی؟ یعنی از من دوره، خیلی خودمون نیست. این نشون دهنده این که این چیزی کتمان کرده. آقا روان شناس آوردن، جامعه شناس آوردن، کارشناس رسانه آوردن، یک کاری کردن. کلینتون اومد گفت عذرخواهی میکنم. تموم شد کلینتون دیگه. از فرداش کارناوال تو خیابون تو آمریکایی که دیگه مسائل جنسی خیلی سخت لابد این مسائل نداره. تو اونجا آقا کارناوال را انداخته بودن، مجسمه مونیکا و این بابا کلینتون رو کنار هم یه جوری خیلی بدم درست کرده بودن، اندازه سقف همینجا. مجسمه کاوچو اینجوری یونولیت چی چی از اینا سبک می‌بردن. بازی فلش کلینتون اومد بیرون با مونیکا، تموم شد. بعد میگه یکی رو خوشگل بزن، حساب کار دست بقیه. میگه تو دعوا دیدی 10 نفر دارم میان جلو، همون اولیه رو یه جوری بزن بقیه بگن او او بریم بکنیم. بعد کل دموکرات ها خودشون رو جمع کردن، جمهوری خواهم خودشون رو جمع کردن، اینا با اینا نباید ور رفت. جورج بوش اومد گفتش که پوز گرفت به خدا، مثلا گفت من میخوام مشکل فلسطین رو حل کنم دیگه. گفت فلسطینی ها دیگه موشک نزنن و فلان و اینجور چیزا. این بابا کیه؟ آها اسرائیلی ها هم تانک های خودشون از چیز برگردونن، از کرانه باختری رود اردن برگردونن. یعنی فیلمشو پیدا کنم خیلی قشنگه براتون بیارم همینجا پخش کنم. آقا اینو گفت جری فالور رهبر ایونجلیستا، همون جریان مسیحی که یهود به وجود، اما اینا یهودیان عملاً. یه پیغام بهش داد گفتش که من شنیدم شما نامه نوشتید، خیلی حرفای زیادی زدید جناب آقای جورج بوش، این چه جوریه؟ میشه بفرمایید این حرفتون چی بود؟ بعد گفتش که نه اینطوری نیست، و نامش رو سرگشاده کرد. جورج بوش گفت اشتباه کردم، تانکای اسرائیل هم از کرانه باختری رو دوردن بر نگشت. این فیلمو ببینید. نه درست میشه. جان هگی مسیحی ایونجلیست از تندروترین رهبران مسیحی صهیونیستی، بنیانگذار و مدیر سازمان امریکایی اتحاد مسیحی برای اسرائیل CUFI. ببینید چی میگه. در این گذرگاه سخت تاریخی اجازه دهید این امریکایی رفته تو اسرائیل برای اسرائیلی داره سخنرانی میکنه. مستقیم از درون قلبم به شما بگویم، توجه کنید آنچه من میگویم باور مشترکه. میلیون ها مسیحی در آمریکا و سراسر دنیا امروزه در دنیای آزاد افتخار ما هر دو این است، یعنی یهودی های صهیونیست و مسیحی های صهیونیست ایونجلیست ها. I am an Israelian، که من یک اسرائیلی هستم، منی که تو آمریکا هم. این چه دستی براش میزنم. همه مردان آزاد در هر جایی که زندگی میکنن تبعه اسرائیل هم. پس این مردان آزاد به این سه کلمه افتخار میکنن. با من بگویید، با من تکرار کنید. میگه I am an Israelian. زمانی که مقامات بین المللی نادیده میگیرن، چی رو نادیده میگیرن؟ جنایات و کشتار نجات پرستانه علیه اسرائیل را. با افتخار اعلام میکنیم، با من بگویید من یک اسرائیلی هستم. وقتی پروفسورهای دانشگاهی در مورد اسرائیل دروغ میگوین و به دانشجویانی که وحشیانه از تخریب اسرائیل حرف میزنن، ما با افتخار اعلام میکنیم. زمانی که معترضان سعی میکنن صدای شما رو ساکت کنن، تلاش میکنن غزه رو به پایگاه ایران تبدیل کنن، زمانی که دنیا ممانعت میکنه از دفاع اسرائیل از شهرک نشینان خود در برابر هزاران موشک و حملات مرگبار، ما با افتخار اعلام میکنیم. زمانی که تروریست ها یعنی مقاومت فلسطین قصد کشتن شهرک نشینان رو دارن، اسرائیل و آمریکا سهم مشترکی از عشق به آزادی دارن، سهم مشترکی از عشق به دموکراسی دارن. اسرائیل و آمریکا ارزش‌های مسیحی یهودی مشترکی دارند. اسرائیل و آمریکا دشمنان مشترکی دارند. دشمنان شما دشمنان ما هستند. جنگ اسرائیل جنگ ماست. اگر باید خطی کشیده شود، پس به دور همه مسیحیان و یهودیان با هم بکشید. I am an Israelian. اینو نگاه کنید. این رهبر جامعه ضد افتراست. اینو بشنوید، چون یه متنی از روزنامه ایهود آخرانوت براتون میخونم، اونجا متوجهید. افاکس، من رئیس جامعه ضد بدنامی ضد افترا هستم. هر کسی که بخواد به اسرائیل میگن تهمت بزنه، این رئیسشون وارد عمل میشه. یک جا درست کردن جایی که تهمت های علیه چی اسرائیل جمع آوری میکنه. یک مؤسسه هم درست مموری، تو اونجا هر تولیدی علیه اسرائیل بشه سریع اسم طرف اونجا ثبت میشه، میره تو دستگاه امنیتی. ما افتخار میکنیم جزء یکی از اون پرونده دارشون اونجا. اما منم فیلم میذارن عقب. آیا فکر میکنی اسرائیل در چنان موقعیت وحشتناکی قرار گرفته که نیاز داشته باشه هر جایی که میتونه کمک بخواد؟ نه، به این مسئله این گونه نگاه نمیکنم. این گروه انجیلی ها کاملا از اسرائیل حمایت میکنن. کمی به خاطر دلایل مذهبی، کمی به خاطر دلایل عقیدتی، کمی به خاطر دلایل سیاسی. مذهبی و عقیدتیش که یکیه، سیاسی هم که گفتیم همینان رأی میدن، اونا میان سر کار. میدونه دیگه اینا معمولا ایونجلیستا به جمهوری خواها رأی میدن و یکی از خواسته هاشون از رئیس جمهور جمهوری خواه و نماینده جمهوری خواه اینه که باید تمام توانتو در دفاع از اسرائیل بذاری. و جالب بدونید درصد مشارکتشون تو انتخابات 90% ایونجلیستا، یعنی بالای بعضی میگن 80-90%، یعنی شرعاً بر خودشون لازم میدونن مشارکت در انتخابات به نفع نمایندگی که اسرائیل رای بیاره. این مهم نیست آنها در است. وقتی در کنار یک از مسیحیان انجیلی در یک گردهمایی حمایت از اسرائیل حضور داشته باشید، آیا این که به نظر او شما در آخر زمان کشته خواهید شد؟ آیا شما رو ناراحت نمی‌کنه؟ می دیگه انجیلیسا چی میگن؟ میگن یهودی‌ها برگردن اسرائیل، تو آخر زمان جنگ آرماگدون 3/4 اینا کشته میشن تا مسیح ظهور کنه. اون 1/4 باقی مانده یا مسیح رو قبول میکنن این بار، چون دفعه قبل یهودی قبول نکردن. اگر این بار قبول کردن که هیچ نکردن، دفعه خودمون میکشیمشون. فعلا داریم گوسفند چیکارشون میکنیم پروار. ببین چه بهانه اینو درست کرده ایونجلیست جدید. ببین چی میگه، میگه اصلا نیاز نیست دیگه اینا کشته شن، چون اینا خیلی به ما نزدیکن. چقدر خوشگل، مسیحیارو اینجوری تحمیقشون کردن، این عقیده درشون به وجود اومد. این اینکه مثلا چه الان وهابی میبینید چی میگن، میگن ما فعلا بیایم با اسرائیل یکی بشیم، سوریه رو بزنیم، بعدش حالا با اسرائیل هم شاید وارد جنگ شیم. مثلا اخیرا مثلا عبدالله تمیمی چی داد، فتوا داد که نه، یهود دوست همیشگی ما بوده. یه چیزی هم آورد، یه حدیث از صحیح نمیدونم فلانشون آورد که آقا پیامبر با یهودیا داد و ستد داشته، پس ما میتونیم با یهودیا داد و ستد داشته باشیم. پیامبر یهودیا رو اجازه میداد بیان مدینه تجارت کنن، پس ما اجازه میدیم یهودیا بیان تو مدینه رفت آمد. همین اخبار گفتش که عربستان سعودی اجازه داده که چی، اینا بیان برای سفرهای توریستی، محافظم براشون داره میذاره. ما معتقدیم، من منتظر اولین حضور مسیح هستم و او منتظر دومین حضور مسیح. یهودی ها میگن اونی که اولین بار اومده به صلیب کشیدیمش یادم شیاد بود. مسیح میگه نه اون خوب بود. میگه ببین الان تو بگو دومین بار میگم اولین بار میگم. دعوایی نداریم. ببین چه جوری اختلافات وسیع بین خودشون حل میکنن. و شیعه و سنی این همه اشتراکات تیکه پاره هم کردن تو کشور اسلامی. ببین چه خبره. یعنی سایر نکات رو جزئیات میدونید؟ شاید. ولی این مسئله این حقیقت رو تغییر نخواهد داد که ما امروز در مورد یک مسئله توافق داریم و این یک مسئله چیست؟ مبارزه با تروریسم. خوش آمدید آقای نخست وزیر، خوشحالم که شما. این دقیقاً همون چیزی که دولت بوش و حکومت اسرائیل پس از 11 سپتامبر گفتن که در جنگ با تروریسم هم پیمانند. ولی بنیادگرایان مسیحیان ایونجلیستا از این هم فراتر رفتن. آنها میگوین این اتحاد میان دولت‌ها نیست، دقت کنید، بلکه اتحاد میان دو دین است. این جری فالویل کسی که به جورج بوش گفت باید بری عراقو بگیری. چرا؟ چون ما تو آخر الزمان داریم دجال حکومت خودش رو در مسجد کوفه تشکیل میده. افتاد دوزاریتون؟ منظورشن دجال نیست دیگه. باید بری عراقو بگیری و مراقب باشی، چون صاحبان اینا که عیناً میگم کتاباشو داریم ما، صاحبان پرچم‌های سیاه از ایران میان به دجال کمک میکنن. این روزها بسیار از مسلمانان این روزها احساس میکنن که مسیحا و یهودیا علیه اونا با هم متحد شدن. همینطوره. من متاسفم ولی همینه. امیدوارم که فروکش کنه، ولی این مسئله امروز واقعیت. فالویل معتقد هرچند بسیاری از مسلمانان میخوان تو صلح زندگی کنن، ولی مرزها مشخص شده. مسیحا و یهودیا یک طرف ماجرا و مسلمانان در سوی دیگر. او اضافه کرد این مرزها بیش از 1000 سال است که رسم شده است. 1000 سال یعنی چی؟ یعنی از زمان آمدن پیغمبر. فکر میکنم محمد یک تروریست است. من به اندازه کافی تاریخ زندگی رو خواندم، چه به قلم مسلمانان چه غیر مسلمانان. او یک خشونت طلب است، یک جنگ سالار. پس همچنان که موسی الگوی یهودیان است و عیسی الگوی مسیحیان، محمد هم الگوی مسلمانان و یک تروریست است. به اعتقاد من بله. و همچنین معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستند. و فکر میکنم محمد درست در مقابل این هاست. و بدونید ریشه این ماجرا از کجاست و اصل داستان از کجا پیش اومده. اگه متوجه نباشید، ندونید چی به چیه، اما گیر میکنید. اینا نگاهشون به چیزی نه. چند بار تو سخنرانی نشون دادم. من چی میگم؟ حیف الان یه دقیقه است. این ایونجلیسته. عراق رو داره نشون میده. چشم از این منطقه بر ندارید. طبق پیشگوهای انجیلی دجال در اینجا قدرت میگیره، نمیگه اینجا ظهور میکنه، چون ظهورش کجا میدونن؟ کنار خانه کعبه. کجای کاری؟ مراقب این باشید، باید این اتفاق بیفته. جنگ باید اتفاق میفته تا شرایط پیشگویی ها فراهم بشه. پریس فون اون چی که میخوام بهتون نشون بدم، تو کتابم به اسم رهایی شر نوشتم. یه اونجا شر دارم. موضوع من در مورد مهدی آخرین پیامبر مسلمانان است. همه حرکت ها از اون زیارتگاه ها شروع میشه. من امام حسین به والله زنده است، نیاز به قسم خوردن من نداره، میدونید. اما میخوام بگم اینا رو ببینید، میگه همه از نگاه میگه همه فتنه سر این زیارتگاهه. عصبانی باشید از ما و از این عصبانیت چی بمیرید. هم کربلا هم سامره. میگه همیشه هم شنیدید محل اعتراضات مردمی اینه. فرق پیغمبر و امام رو نمیدونم. پیغمبر در کتابم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شه رو چاپ کردم. این کتاب قبل جنگ نوشتم و خوشحالم که پیشگویی هام درست در اومد. نه عزیزم، پیشگوییات رو اجرا کردید، یعنی کتابتو اجرا کردید. اینا رو خدا به من الهام کرد. حالا که میبینید چیه؟ درسته. پس عزیزان، این بحث ایونجلیسم یک جریان بسیار جدی. حالا من میخواستم اون تیکهی که این بابا در مورد چیز داره صحبت میکنه، در که جوردوش میگه که از این سرزمین برن بیرون، اونو من به شما نشون بدم. القصه این که این جریان صهیونیستی بسیار قدرتمنده توی ایالات متحده و ایالات متحده نمیتونه از دست اون خارج بشه. مورد بعدی، اینها در دو تا حزب اصلی امریکا نفوذ دارن و براشون مهم نیست چه جمهوری خواد چه دموکرات. هر دو تا زمین بازی مال ایناست. هر دو تا زمین بازی مال ایناست. یعنی فرقی نمیکنه تو به جمهوری خواه رای بدی یا به دموکرات، با هر دو اینا آدم داره. مثل پرونده جک آبراماموف، لابیست معروف که حالا تو اینترنت خودتون سرچ کنید، وقت نداریم در موردش صحبت بکنیم، که ببینید چطور این هر دو تا حزب نفوذ کرده بود. سو یهودی بود، از یهودیای روسی اوکراینی بود، اومده بود اونجا یک قانون به نفع خودش تصویب میکرد برای کارش، قانون برای خودش تصویب میکرد اینجا وارد بکنن نکنن فلان اینجور چیزا. حالا بیشتر دنبال مسائل اقتصادی. مورد بعدی، ایجاد بانک اطلاعاتی. از تمام افرادی در امریکا علی خصوص امریکا و کل دنیا در درجه دوم که علیه صهیونیسم حرف میزنن، یک پرونده کامل زیر نظر NSA، National Security Agency، آژانس امنیت ملی امریکا، تمام رفتارها اینا رو زیر نظر بگیره، کامپیوترها اینا رو زیر نظر بگیره، جاسوس تو کشورشون داشته باشن زیر نظر داشته باشنش، کجا میره، کجا میاد، تو اینترنت سرچ چی رو انجام میده، اگه با لپتاپش به اینترنت وصل میشه صداشو ضبط کنن، با دوربین از این بالا عکسشو بگیرن، آی چک کنن، تمام اینها این باید کامل بده. تمام سفرهاش کجا میره، کجا میاد، با کیا ارتباط داره. این بانک اطلاعاتی به درد خوره. طرف تا میخواد یه کار کنه اسمشو میزن تو اینترنت. آخ تو تموم شد، تو یک بار 20 سال پیش یه تیکه به اسرائیل انداختی، تو ذاتت مخالفت با اسرائیل است. هر چقدر میدونی جالبه، اینا که عذرخواهی هم بکنن دوباره بر نمیگردن به کارا. بهتون بگم اگر عذرخواهی هم بکنن میگن تو ته دلت بوده، الان عذرخواهی رو من باب ریا داره این کار انجام میده، برو به کارت. تو ساختمان کپیتال کارمندا و نماینده ها هر وقتی نیاز به اطلاعات و پژوهش تو هر زمینه‌ای رو داشته باشن، به جای کتابخونه کنگره، مرکز پژوهش‌های کنگره، کمیته کارمندان، هیئت کارشناسان، به آیپک رجوع میکنن. میاد چی میگه؟ میگه ببین من تو یه هفته دیگه نسخه پیش از دستور دارم، مثلا کنگره نسخه پیش از دستور دارم، یه چیز خوب میخوام. میشینن یک سخنرانی بسیار عالی با آمار دقیق با همه چی براش آماده میکنم، میگن برو اینو بکن. منتها اون کاملا یه هدفمند میصرفه که طرف بره آمار میخوای اونجا. خیلی جالبه خود کنگره اینا رو داره. الان مجلس ما مرکز پژوهش‌ها داره، یعنی لازم باشه هر کمیسیونی میره مرکز پژوهش‌ها میگیم پژوهش انجام بده. اونجا اینجوری نیست، آیفک براشون انجام میده. به سراغ اون آقا کتابخونه نرو الکیه، یا پیش ما، همه اونو زیر نظر ما، همه کارمندای اونو کیان ها. مورد قبلی گفتن همه رو چی چیدن؟ یهودی. مورد بعدی، نفوذ خیلی زیاد در قوه مجریه. چطور؟ حضور بسیار پررنگ تو عرصه انتخابات. واشنگتن پست 13 مارس 2003 میگه 60% هزینه های انتخاباتی دموکرات ها را یهودیان تامین میکنند. من نمیگم، روزنامه کیهان نیست، روزنامه ای نمیدونم رسالت و اطلاعات و اینا نیست، روزنامه واشنگتن پست 13 مارس 2003 که روز به روز داره نفوذ یهودی بیشتر میشه ها. هنوز آمریکا دچار مشکلات مالی نیست، الان این آمار خیلی رفته بالا، روی 80-90%، چون دولت‌ها دیگه پول ندارن، کسی همین یهودی فقط دارن پول میدن. 60% هزینه‌های انتخاباتی دموکرات‌ها رو یهودی دارن تامین میکنن. براتون آمار بخونم، تا انتهای ماه سپتامبر برای انتخابات ایالات متحده که دو تا رقیب اصلی بودن، باراک اوباما و میت رامنی، اوباما 779 میلیون دلار کمک انتخاباتی جمع کرده بود، میت رامنی 784 میلیون دلار. اوباما از این پول 612 میلیون دلار و رامنی 534 میلیون دلارش هم هزینه کرده بودن، یعنی گرفته بود، خزانه دارایی داشت، ورودیش بود خروجیش انقدر بود که گفتم. اوباما بیشترین کمک رو تو ماه آگوست گرفته بود سال 2012، رامنی تو ماه ژوئن. این دقیق لیست هزینه‌هاشون هم هست. این میزان کمک جمع‌آوری شده از سه طریق در اختیار این کاندیداها قرار گرفته بوده. کمیته ملی حزب دموکرات 233 میلیون دلار به اوباما کمک کرده. تیم انتخاباتی اوباما 441 میلیون دلار کمک جمع‌آوری کرده. و کمیته اقدام سیاسی هم 44 میلیون دلار کمک در اختیار اوباما قرار دادن. در مقابل کمیته ملی حزب جمهوری خواه 283 میلیون دلار کمک به رامنی کرده. ستاد انتخابات رامنی 284 میلیون دلار کمک مردمی جمع‌آوری کرده، کمک مردمی. خوبه بدونید. کمیته اقدام سیاسی هم 145 میلیون دلار کمک کرده. این گزارش سالیوانه تو 2012. نکته بسیار جالب، میزان هزینه‌ای که خود کاندیداها کردن، خودشون چقدر از جیبشون خرج کردن. اوباما 5000 دلار 5000 دلار. درسته؟ رامنی 52500 دلار. یعنی دلار خود اونا، نه دلار 3 تومانا. اینجا غیر طبیعی دلار بالا. یعنی اوباما 3-4 میلیون تومان عجیبش پول گذاشته، 3-4 میلیون تومان. او رامنی هم 30-40 میلیون تومان. تمام شده. میدونی دیگه اصل قیمت دلار چقدر دیگه؟ اگر اینا همه چی کنار بره و عددکارا نباشه و اینا همه چی کنار بشه، دلار 345 تومان. نه حتی 1000 تومان. ما همون موقع هم دلار بالا نگه می‌داشتیم. زمانی که دلار 500 تومان بود، ما تو یکسان سازی نرخ ارز دلار 1000 تومان نگه می‌داشتیم که صادرات تقویت بشه. به خاطر همین می‌صرفید، بعضی قاچاق چی می‌کردن؟ قاچاق کالا و ارز. برای همین بود دیگه. طرف نشنیده بودید می‌رفتن دبی، هی برای زناشون تا اینجا طلا می‌خریدن، دوباره می‌اومدن، هی می‌فروختن، دوباره می‌رفتن، هی دلار طلا، دلار طلا، دلار طلا، هی 100% سود می‌کرد. چون 500 بود 1000 تفاوتش. تا اینجا طلا میکرد دست زنه رو که بتو بگه اینا تزیینی مال خودش، خانم هم اینجا تا اینجا طلا داره. مورد بعدی، اطمینان از این که مخالفان اسرائیل تو مشاغل کلیدی سیاست خارجی به قدرت نرسن. تو دولت جورج بوش، الیوس آبرامز، جان بولتون، داگلاس فیس، لوئیس لیوی، ریچارد پرل، پول وولفوفیتز، دیوید ورنسر، اینا همه صهیونیستن. عملا بگو جورج بوش دیگه کیو داشت؟ مورد بعدی، نفوذ و سلطه. این مورد دوم، اون مورد اول که کنگره و دولت رو گفتم اونا شد، این مورد بهشه. حالا این رو بگم، نفوذ و سلطه بر افکار عمومی. اطمینان از این که یک، اطمینان از این که نظرسنجی ها که اسرائیل تو نگاه مردم بعد بگید نمیشه. دو، کار رسانه‌ای کردن که اصلا این خوبه و مخالف ها بدن و اینجوری. اول قدرت فوق‌العاده رسانه ایناست که ما معترفیم، اعتراف میکنیم اینا به لحاظ رسانه‌ای چی هم؟ قوی هن. عموم رسانه های دنیا دست یهودی هست از این. 55 میلیون کلمه خبر در دنیا تولید میشه، 45 تا 55 میلیون میگن. 90% اینها، حالا یه خورده 5% بالا پایین، 90% اینها توسط یهودیان تولید میشه و 4 تا بنگاه صهیونیستی، اسوسییتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز، هر 4 تا مال یهودی هست. صاحب فارسی وان همان صاحب فاکس نیوز است. چقدر جالبه ها، صاحب فارسی وان و صاحب فاکس نیوز یکیه. کی؟ رابرت مورداک، یهودی استرالیایی. یعنی خیلی جا چقدر ما رو دوست دارن یهودی ها، اینقدر ما شیعیان های اسماشری دوست دارن، میان برامون فیلم به زبان شیرین فارسی دوبله میکنن، میگن گناه داره این، این سختش فیلم زیر نویس ببینه. حوصله نهیدی الان من چقدر شما رو دوست دارم، براتون خوندم زیر نویس رو، نمیخواستم خسته بشیم، میخواستم بالا رو به پای تصویر رو دست ندی، پایین رو میگیری بالا میره، بالا رو میره پایین میره، نشه اینجوری. اونم همینجوری دوستتون دارم، برات میاد دوبله میکنه. حالا جالب اینجاست که بخش عمده از این دوبله ها کجا انجام شده بود؟ کجا؟ توی کشور خودم، توی کشور خودم، توی این استودیوی زیرزمینی. ببینید چیا میگن. به هیچ وجه نباید یک مناظره آزاد درباره اسرائیل شکل بگیرد. کارشناسان قریب به اتفاق، کارشناسان حوزه چی؟ خاورمیانه‌شون، آسیاشون، قریب به اتفاق از طرفداران اسرائیل هستند. اریک آلترمن، ژورنالیست معروف، میگه مردم امریکا در مباحث مربوط به خاورمیانه سخنی ضد اسرائیل نخواهند شنید. و اسم 61 نفر از کارشناسا رو میبره که اینا حقوق مستقیم دریافت میکنن از آیپک، شماره حساب دارن، به حسابشون پول واریز میشه. 61 کارشناس میان بحث میکنن سر این که ما امسال به اسرائیل 10 میلیارد بدیم یا 10 میلیارد و 200 میلیون بدیم. اما در این که حداقل 10 میلیارد رو باید بدیم چیه؟ قطعیه. یه سر مورد اینو بحث میکنم. مکس فرانکل، مدیر اجرای نیویورک تایمز، من چی میگه؟ میگه من تا حدود زیادی جانب اسرائیل میگیرم تا اینکه به دنبال حق باشم. یکی از کارشناساست میگه من اصلا دنبال حق نیستم. اول اصل بر اینه که اسرائیل راست میگه، مگه اینکه عکسش ثابت نمیشه. نه که عکسش ثابت بشه، ثابت نمیشه. آدم مزدور یعنی این. روش هاشون چیه؟ اگر یک حرف یکی از رسانه‌ها بزنه، یک، نامه‌نگاری گسترده، تظاهرات خیابانی، بایکوت رسانه خبری، اون فرد دیگه ازش خبر نشه، اخراج، بی آبرویی، بعضا همه اینا رو با هم انجام میدن اگه بتونن آبروی طرفو میبرن. یکی از خبرنگارای زن اینا بود، پیر زن بدبخته بیچاره، اومد یه تیکه به اسرائیل انداخت، عذرخواهی کرد اما بعد اخراج شد. عذرخواهی هم بکنه گفتم میری نمیمونه. نیویورک تایمز 23 می 2002، یکی از مجریاش یه تیکه انداخت به اسرائیل، یه تیکه، یکی از مجریاش تو 23 می 2002 6000 ایمیل CNN دریافت کرد که خفشو بشین سر جات. 6000 ایمیل ساکت شد. روزنامه اسرائیل حیوم، ببینید چی میگه. آژانس خبری ایران آشکارا مخالفت با یهودیان رو رواج میده. من اون موقع که رئیس مرکز مطالعات راهبردی اسرائیل بودم، حالا اسرائیل ما میگفتیم به خاطر اینکه ممتن کشوری که روش کار میکنم اسرائیل، این اسم اصلیش این بود، آسیای غربی، یعنی همون خاورمیانه، که آسیای غربی درسته ما بگیم، وقتی میگیم خاورمیانه بر مبنای تعریف غربی ها میگیم خاور دور، خاور یعنی اصل اونها خودشون بر مبنای فاصله خودشون سنجیدن. آسیای غربی و افریقای عربی مسئول اونجا بودم، اون موقعم که مسئولشون بودم هیچ جا نگفتم، وقتی حالا دیگه مسئولیت اونجا تموم شده و تحویل دادم اونجا رو حالا دارم میگم. مهمترین کشورم که بنده زوم کرده بودم جلوش کار میشد رژیم صهیونیستی بود. تمام رسانه‌های اینا رو چک میکردیم، من نیرو پرورش دادم، زبان عبری یاد گرفتم، خودم بلد نیستم، هی درد سلام علیکم اینجوری سر انقدر اینا با هم صحبت. اونجا وقت نماز میشد میگفت حی علی التفیلا، حی علی التفیلا، تفیلا یعنی نماز اینا. اینجوری مثلا روی آشپزخونه میزدن میشپاخا یعنی آشپزخونه، نمیدونم با نمک بازی که بچه جوونه در میره. بعد خدمتتون عرض بکنم که اونجا ما رصد میکردیم، یکی از اخباری که رصد کردیم من به یکی از مسئولین گفتم جدی نگیره براتون از رو میخورم. بر طبق گزارشات مجمع ضد افترا، مجمع ضد افترا کی بود؟ رئیسش هم بابایی که البته عوض شده یکی دیگه جاش اومده، سخنگوی انگلیسی زبان پرس تیوی ایران در گزارشات عمومی خود مخالفت با یهودیان را رواج میداد. روزنامه اسرائیل حیوم، ها یعنی الف لام، یوم یعنی یوم روز، فلان الیوم، الیوم عربی مثلا ها یوم. ابراهام فاکسمن رئیس این مجمع اعلام کرد برخی گزارشات دسیسه آمیز نافذ و فریبنده هستند. بر طبق گزارشات پرس تیوی علاوه بر سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد و برخی مقامات دیگر در تلاش برای فریب بیشتر مخاطبان جهانی گزارشات ضد یهودی پخش می‌کنند. بر اساس گزارشات این انجمن پرس تیوی از زمان تأسیس در سال 2007 یکی از عوامل اصلی در نشر توطئه‌های ضد یهودی به زبان انگلیسی است. اصول مخالفت با یهودیت را برای مخاطبان جهانی تحریک می‌کند. محل امنی برای آمریکایی‌های ضد یهود و نظریه پردازان توطئه و منکران هولوکاست پدید آورده است و از آنها به طور فریبنده به عنوان کارشناسان معتبر استفاده می‌شود. به طور فریبنده به عنوان کارشناسان چه جوری زیر نظر گرفتن پرس تیوی رو؟ این گزارش نتیجه گیری می‌کند که مخالفت با یهود عنصر کلیدی بسیاری از گزارشات آنان است. ببین نمیگه صهیونیسم، میگه چی؟ گفتم اولین کارشون چیه؟ مخالفت با صهیونیسم، دقیقاً میگه مخالفت با چیه؟ یهوده. و به دلیل به اشتراک گذاری پیغام‌های آن در شبکه‌های اجتماعی مخاطبان بیشتری با آن دسترسی دارن. میگه تو فیسبوک و گوگل پلاس و مثلا اینجور چیزای شبکه‌های اجتماعی اینا کار می‌کنن. این مجمع ادعا می‌کنه که 4 نوع موضوع ضد یهودی در پرس تیوی وجود دارد. بررسی‌ها میگه تو 4 شبکه داره صورت میگه. 1 ادعای کذب نظر پردازان تئوری توته، از جمله ادعای مبنی بر این که اسرائیل و یهودیان حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 را سازماندهی کردن. میگه این تئوری توته است، اینا توهم توته دارن. اینو بشنوید، اینا یکی از کارهایی که پژوهشگرایی که ضد خودشون اصلا میزنن کنار، یک از چند جا وارد میشن. یک، اول میگن این توهم توته داره. دو، میگن خودش اسرائیلیه. میدونید دیگه امام میگفت اینا انقدر خوشون نجسن، برای اینکه جمهوری اسلامی زیر سوال ببرن چیکار میکنن؟ یه مدت مد شده بود زمان جنگ، میگفتن ایران از اسرائیل سلاح خریده. فهمیدید؟ اینو میگفتن. خودش انقدر نجسه میگه ارتباط با من بیدون خراب میکنه دیگه. اینه کارشون اینه. تمام. دوم پول گرفتن از یه جا، نمیدونم غیر مستند بودن حرفا. بابا دیگه من عکسشو دارم نشون میدم، رو پولتون از که گذاشته بودید 1904 تو کتاب لیبر آلیس کرولیت فرمان این اومده بود، دیگه چیه این؟ من میتونم برگردم 1904 رو عوض، لابد پولتونم من طراحی کردم. چی شده یهودی از 2 روز قبل کلشو مرخصی گرفتن؟ اینا نه که برای خدا کار میکنن، لله خدا به دلاشون انداخت، گفت نرید سر کارا. از کجا خبر داشت اون بابایی که ساختمونا رو اجاره کرده؟ نه، صاحب ساختمونه یهودی بود دیگه، رفت بیمه کرد ساختموناشو، 7 میلیارد دلار پول چاپید کشید از توی این ساختمونا بیرون. چقدر خرج بیمه کرده بود؟ 100 میلیون دلار. چه خوش شانس بود. بعد دولت آمریکا گفت ما این منطقه رو می‌خوایم چیز کنیم، اسمش یه یاد بود بسازیم. گفت خب من به این سادگی نمی‌فروشم. باز همونم باز از آمریکا کند. 2، اتهامات مبنی بر کنترل وقایع دنیا توسط صهیونیست و کنترل صهیونیست‌ها و دستکاری و سوء استفاده از وقایع دنیا از طریق یک توطئه جهانی یهودی. چه جالب، یعنی حرفا ما هم بعضی موقع می‌زنیم. 3، اتهاماتی مبنی بر کنترل دولت آمریکا توسط لابی صهیونیستی. میگم اتهام کذب اصلا اینجوری نیست. از جمله اخبار کذب مبنی بر اینکه یهودیان دولت آمریکا رو کنترل میکنن و تاثیر زیادی بر سیاست گذاری و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارند. 4 اتهامات مبنی بر تاثیر نامناسب یهود و صهیونیسم جهانی در نتیجه قدرت و ثروت بیش از حد یهودیان. یه نکته جالب، خبر اینو بهتون گفتم دیگه، برید ببینید پرس تی وی چند روز بعدش حذف شد، یه هفته تا 10 روز بعدش. من این خبر رو تلفن واسه میگم مسئولین زدم، خبرم براش فرستادم، گفتم به زودی میپرید میرید بالا. اینا از انجمن ضد افترا علیه یکی این کارو بکنه، اینا درگیر بودا بنده خدا اون موقع، مثلا یه بحثی تو کشور باب بود، حالا دیگه ولش کن. خب درگیر اونجور چیزا بود، بعد یه هفته در روز بعد که این اتفاق بعد باز 2 روز بعد اون باز زنگ زد، گفت تو یه چیزایی میگفتی ها، چی بود یه بار دقیق بگو. گفتم تموم شد عزیزم، صبحت بخیر، دیگه الان به درد نمیخوره. اینا اینجوری قشنگ رصد میکنن، بررسی میکنن، میگه این آدم تمام براش پروژه طراحی میکنه. و میدونید دیگه اینا قبلا پروژهشو دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه اگر یک نفر آمد علیه ما صحبت کرد چه کارایی میشه براش کرد، دوباره فکر نمیکنن. یه بار قبلا فکر کردن، پروندهش چیه؟ موجوده. در میارن میگن این با این پروژه بهتر میخوره. پروژه 0% براش اجرا میشه. ممکنه پروژه ترور باشه. در مورد شهدای هستی اجرا کردن. خدا لعنتشون کنه. من پس برای روز دانشگاه اصفهان، خمینی شهر و اصفهان برای مردم سخنرانی داشتم. پدر شهید احمدی روشن هم ایشون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سخنرانیش، ما سعادت همراه ما شد که هم رفت هم برگشت، تو هواپیما کنار هم بودیم. مثلا اتفاقی هم بود، پروازمون دقیقاً یکی شده بود، ما با هم کارت پرواز گرفتیم. بعد ایشون یه چیزی گفت واقعا منو آتیش داد. گفت فلانی، ما چون از قبل ارادت داشتیم به ایشون، ما رو کامل میشناسه و لطف داره نسبت به بنده، گفت فلانی نمیدونی وقتی مصطفی، شهید مصطفی قدش خیلی بلند بود، گفت نمیدونی وقتی مصطفی اون پیرهن سورمه‌ایش رو تنش میکرد تو خونه را میرفت، من چجوری اینو نگاش میکردم. گفتم خدای نه از من نگیریشو. خود ایشون میگفت من به ما به طرز عجیبی از 5-6 ماه قبل از شهادت تو ذهنمون هم من هم مادرش افتاده بود که نکنه بچه‌مون بره، شاید بچه‌مون بره، نکنه بچه‌مون بزنن، خدا آماده میکنه بندش. میگه وقتی نگاه میکردم یاد روزه علی اکبر امام حسین میافتادم که دلبری میکرد علی اکبرش براش، میگه اون آرومم میکرد. بعد میگفت الانم خودمو سرگرم میکنم، چون اگه یهویی دقیق برم تو یاد و خاطرش به هم میریزم. میدونی که شهید مصطفی از قبلش به خانوادش میگفت، به خانومش علل خصوص، که من رفتنی ام. حالا به شوخی میگفت، اینا زیاد جدی نمیگرفتن، نمیرسن واقعا اینجوری. مختار عجیب روزه نقل کرده، مختار این کسایی که میگرفتشون میآوردشون میگفت بگید چی کار کردید، اعترافات بود، بازجویی بود. یکیشون اعترافاتش و بحثش در مورد حضرت علی اکبره، او نقل میکنه، دشمن نقل میکنه، میگه حسین ابن علی روز عاشورا هر کی به میدون فرستاد میومد باش میومد یه خورده، یعنی وای میستاد راهیش میکرد. میگفت تنها کسی که پشت سرش عین بچه را افتاده بود، دست و پاش میلرزید، بلند بلند داد میزد، ما رو نفرین میکرد، علی اکبر. میگفت خدای شاهد باش که اشبه هم ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله به میدان فرستادم، که تو خود میدانی ما هرگاه دلمان برای دیدن پیامبر تنگ میشد میگفتیم ای علی اکبر را برو نگاه تو کنیم. و اونام متوجه این علقه شدن. علی اکبر وقتی به میدان اومد اون رزمو کرد و برگشت گفت العطش قد قتلنی، عطش عشق الهی در من میکشه. بعد به شمشیرش اشاره کرد، گفت یه تیکه آهنو شما بگیدی به چند خونید. گفت بابا دستم خسته شده. آوردش جلو، به آغوش کشید حضرت علی اکبر رو، زبانی که مثل چوب خوش شده بود و گذاشت و دهان علی اکبر، دل کند. میفهمی یعنی چی؟ باید امام زمان اجازه بده تا او بره. او سخته، او بین دو راه عشق گیر کرده، یکی امام زمانشه، یکی دیگه هم چیه؟ رفتنه، لقاء الله رسیدنه. بعد زنا ریختن دامن علی اکبر رو گرفتن، گفت ولش کنید، هازا ممسوسون فی ذات الله، این مست ذات خود، یعنی تا آخر اینجا که بشر میتونه بره. گفت به اونجا رسیده، گفت ولش کنید. بعد رفت این بیشرف هم چون گفته بودن، گفتن ما تو مشکل داریم، برای چی بغزن بگید لعبیک، از علی بدمون، کسایی که علی بود و بد زدن، خیلی بد زدن. عزت علی اکبر هم بد شد دیگه، چون خون فرق مبارک شریخ روی چشای اسب، اسب ندید کدوم وری میره، صاف علی اکبر برد وسط جایی که نباید میبرد، هر چی رسید زد. که برای برگردوندن پیکر مطهر آقا عباشو میندازه، تکه های بدن رو جمع کرد چیز برداشت. وقتی ایشون برای من روزه علی اکبر خون تو هواپیما، من واقعا آتیش گرفتم، خدا لعنت کنه اون کسا که پشت بنه. آره یه موقعی هست اینها میان پروژه طراحی میکنن، یعنی چی؟ یعنی میاد بررسی میکنه، میگه این آدم باید کشته بشه، این آدم باید مفتضح بشه، شهید بهشتی رو چیکار کردن؟ یه کاری کردن مردم تو خیابون داد میزدن، یه اقلیتی بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی. من پدرم میگه شهید بهشتی تو خیابون جلو چش خودم داشت راه میرفت، تسبیح دستش بود، لبخند میزد، میگفت 50 نفر پشت سرش داد میزدن بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی. گفت سر تکون میداد همینجوری میرفت. اینه، یعنی یه جوری مفتضح میکنن، یعنی بخوان یکی موتورشو بیارن پایین، انقدر خوشگل میارن پایین که اصلا طرف نمیفهمه کجا خورده. خب کنترل و روش هایی که اینها دارن برای اجرای این بحث ها، یعنی تاکتیکی هاشون کنترل تینک تنک ها و اتاق های فکره، یعنی اتاق های فکری امریکا دست یهودی هست. چجوری؟ من براتون بخونم. انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن WINEP در سال 1985 توسط مارتین ایندک یکی از مدیران آیپک بنیان گذاری شده. کلا یکی از مدیران آیپک اومده مؤسسه انستیتو زده در مورد چی؟ سیاست خاورمیانه واشنگتن. تو هیئت مشاوران این مرکز بعضی از افراد به چشم می‌خورن: وارن کریستوفر، الکساندر هی، رابرت مکفارلین، جورج شولت و ریچارد پرل. پل ولفوویتس هم بعد اینکه به کاخ سفید رفت از اونجا مجبور شد استعفا بده. ببینید عمدتاً اینا یهودیان. انستیتو انترپرایز آمریکا که 1943 برای تحقیقات رو زمینه سیاستگذاری کلان ایالات متحده تأسیس شد. این سازمان هم یکی از مهمترین و پرنفوذترین مؤسسات سیاستگذاری آمریکاست. یعنی انترپرایز میاد اصلا یه نظریه کلی میده ها. میگه بعد دقیقاً می‌بینی ایالات متحده سیاست خارجیشو در مورد اون می‌چینه. بعد این مرتبط با حزب جمهوری‌خواه و نومحافظه‌کاراست. کمک‌های مالیش هم از بنیاد برتلی می‌گیره. اونم مالکیه بگید یهودی ها. کیا عضون؟ حالا اینجا نگاه کنید. فرانسیس فوکویاما، پل ولفوویتس و بیل کریستال از بزرگترین بنیانگذاران اساسیدن، یعنی رؤوس بنیانگذاران پروژه برای قرن جدید آمریکا PNAC، رؤوس اصلی گزارششون و شالوده گزارش انتخابات جورج بوش رو اینا تهیه کردن و اعضای PNC این افراد بودن. PNAC دیک چنی، همسرش لین چنی، لوئیس لیوی، دونالد رامسفلد، پل ولفوویتس. میبینید این ولفوویتس در چند جا عضویت داره، از اون صهیونیستای حرفه‌ایه. الیوت آبرامز سرپرست بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی، جان بولتون، ریچارد پرل، ویلیام کریستال، بروس جکسون، لاکید مارتین، جیمز ویلسی، رئیس سابق CIA، رئیس سابق CIA جزء مؤسسه ایناست، نورمن پاتفورد. باز افراد دیگری که من دیگه حوصله ندارم و وقتش هم ندارم، وقت شما رو نمیخوام بگیرم اینا رو اسمشون رو بخونم. توی وزارت خارجه امریکا اینا و وزارت دفاع مستقرن، پروژه میگیرن، کار انجام میدن. مؤسسه بروکینز 1916 به عنوان مؤسسه مطالعاتی IGR شروع به کار کرد، هدف اصلیش این بود و اولین مؤسسه خصوصی که وظیفه تجزیه و تحلیل های سیاسی در سطح کلان رو داره. بنیانگذارش رابرت اس بروکینز 1850 به دنیا آمد، 1932 مرد. اول سه تا مؤسسه رو پایه‌گذاری کرد: مؤسسه مطالعات دولتی، مؤسسه اقتصادی و کالج رابرت بروکینز وابسته به دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس. بعدم در 1927 این سه تا مؤسسه با هم تلفیق شدن و یه نام واحد براشون گذاشت به اسم بروکینز. مقر شهر واشنگتن. تمام پولش رو حیم صابان یهودی میده. اسم حیم از اسامی چیه؟ یهودیه. همین لغتنامه حیم اینو نویسنده‌اش از کلیمیان ایران بود، یهودی بود. یه ماجرا براتون میگم، یکی از همین کلیمیا، اسم اصلیش حسن جلالی عزیزیان، تا 1383 کتاب نوشته، واقعه هره، قتل عام یزید در مدینه. کتاب دومش ملاقات با امام زمان. کتاب سومش خاطرات سیاسی شهید هاشمی نژاد. خاطرات چهارمش نماز. خاطرات پنجمش تاریخ مرند، هریس زنوز. خیلی جالبه، اصلا ترک نیست، رفته تاریخ مرند نوشته. خب این کتابا رو نوشت. 1383 به یک بار رفت سوئیس، یک کتاب چاپ کرد به اسم جهود کشان، یهودی کشی در ایران. بعد اسم که نویسنده رو زد هارون بکومن. عجب، ایشون از اول هارون بکومن بود. اینجا اسمش گذاشته حسن جلالی عزیزیان، هر ستاش عربیه. سازه شدی؟ از اونا هنوز هم داریم. ما نویسنده داریم در حوزه کودک داره کتاب می نویسه، هست سالان. ایشون در مدح آلیستر کرولی که مدح نوشته. منطقه بیا به این کج و کلاها بگو آلیستر کرولی کیه؟ خب چی بگم؟ که بگی بابا این بابا میدونید کیه داره اینا رو می نویسه؟ میگه آلیستر کرولی کسیه که قدر پیامبر را می دانسته است. آلیستر کرولی در مدح پیامبر مقالات دارد. این کتاب لیبر آلیستر کرولی که در اون بدترین توهین‌ها رو با آقا رسول الله میکنه. آخه چه میدونه اون بابا ارشادی که داره امضا میکنه کتاب رو، مقاله رو، چه میدونه من با آلیستر کرولی؟ خدا بیامرزه. آقا مرده، بریم فاطمه برش بفرستیم. آره عزیزم، مرکز سیاست‌های امنیتی، مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی، بنیاد هریت، مؤسسه هاتسن، مؤسسه تحلیل سیاست خارجی، مؤسسه جینسا، این خیلی معروفه. تمام اینا چیه؟ مورد آخرم بگم و عرضم تمام. کنترل فضاهای دانشگاهی. دیدید بخ بخ وقتی بعضی از اساتید دانشگاهی نمیدونم فلان میکنند، اینم سریع بگم. اینا اومدن 4-5 تا مؤسسه تاسیس، یه تاسیس گروهای دانشجویی، شورای یهودیان برای امور عموم شاخهای دانشگاهی، هیلل اسرائیل در اتحاد دانشگاه، کنترل اساتید. کار اینا کنترل اساتید دار میکنن. چی؟ هر استاد و دانشجوی علیه اسرائیل حرف بزنه توی دانشگاه، اسمش میره توی سایتی. سپتامبر 2002 مارتین کرامر و دانیل پایپیس، نو محافظه‌کار، یه وبسایتی رو انداختن، پرونده‌ای برای اساتید مظنون ایجاد کردن و از دانشجو خواستن هر اظهار نظر علیه اسرائیل رو به این سایت گزارش بدن. واشنگتن پست 13 ژانویه 2004 این خبر نقل کرده. خیلی جالبه، یه سایت بزنی بگه هر استادی علیه اسرائیل حرف زد، اسمش رو بدید اینجا، گزارشش بگید چه کلاسی بود. پول میدن به اون دانشجو، پول میدن، یعنی قشنگ مؤسسه گزارش گیری. بعد میاد چیکار میکنه؟ حرف بزنه متهم به یهود ستیزی میشه، مناظره های دانشجویی برقرار میکنه به نفع اسرائیل، اساتید اسرائیلی تو دانشگاه ها رایگان میبره، میچرخونه، پولم بهشون میده. یعنی دانشگاه میخوان دعوت کنن، پول نباید بدن، آیپک پولشون رو میده. و تا دلتون بخواد با این مسئله مؤسسه USAID منبعی به اسم کتاب سبز منتشر کرده تو سال 2003، میگه آمریکا به اسرائیل 140 میلیارد و 142 میلیون و 800 هزار دلار تا الان کمک مالی کرد. بعد میخواد ببینه کجا میخواد. من به ته مذاکراتم با آمریکا خوشبین نیستم، برای اینکه میدونم اسرائیل نخواهد گذاشت. اینا انقدر قدرت دارن، من از ما گفت الا اینکه اسرائیل تشخیص بده تو دل این مذاکرات یکی مهمتره رو میتونه به دست بیاره، اونم چی؟ انقلاب اسلامی رو بگیره. اون موقع آره شاید یه متوجه چی میگم؟ اگر انقلاب اسلام بگیره برای مذاکرات موفق میشه. نتونه انقلاب اسلام، یعنی اگر ببینه مذاکره کنند و سر آرمان ها کوتاه نمیان، مطلقا هیچی گیره، هیچی نمیدن. من از ما نظر خودم میگم، مگه اینکه اون مطمئن بشه از آرمان ها، چون نفوذ دارم. الان هم دیدید دیگه، بارها صدای رئیس جمهورمون و وزیر امور خارجه‌مون در اومده که اسرائیل چیکار میکنه؟ سنگ اندازی میکنه. آره بری حزب الله لبنان رو ببخشی، از مقاومت دست برداری، بگی ما دیگه کاری نداریم، میبرم با اسرائیل هم کاری ندارم، اون موقع آرومی بود. یه سوال، ما قبل انقلاب نماز نمیخوندیم؟ وضو نمیگرفتیم؟ حج نمیرفتیم؟ سینه نمیزدیم؟ چرا؟ کشور شیعی نبودیم؟ چرا؟ پس چی مشکل داشت؟ نه، اسرائیل مبناه
این که رهبری بارها ایشون گفته که فلسطین راز پنهان ظهوره، یعنی این عزیزم فلسطین راز پنهان ظهوره، نکته توشه، یعنی تو آخر زمان فلسطین مبناست، پرچمه. از دست ندید. اجلاس هالیوودیست و من چند دقیقه وقت دارم؟ چقدر؟ نه اذانه، اذانه؟ خب چیکار کنم سوال دارم؟ یه رو دیگه اذانه؟ نه واقعا حالا اذانه یا نه بگید؟ خب ده دقیقه به اذان، خب ازت ده دقیقه سوال جواب بدم. نماز خون باشید این میشه. آزوان نماز خون سری 33 دقیقه‌ش هم گفت. چون منتها ما به 33 حساسیم ما. اجلاس هالیوودیسم و افوانو را که آقای نادر طالب‌زاده برگزار می‌کردن از طریق مسئولین رده بالای کشوری کنسل شد. باز برگزاران جلوگیری به نظر شما امکان دارد که در این چند سال دشمن شناسی به سنگ ستیزی در کشور ما ضعیف شود؟ پیش بینی شما از آینده دشمن ستیزی کشور چیه؟ ببینید متأسفانه بله کنسل شد. خود طالب‌زاده 23 بود چی بود؟ نشون داد که خیلی ناراحت بود، میگفت ما همه دعوت‌ها رو شدیم. برنامه خوبی هم بود انصافا، افراد بزرگی دعوت می‌شدن. خب منتها من نمیدونم با چه عنوان این کنسل شد. یه عده گفتن به خاطر مسئله مالی کنسل شده، یه عده گفتن نمیدونم حالا با چه عنوانی بود، اما من خودم هم ناراحت شدم. خب چون اساتید خدمت شما عرض کنم بارز و مهمی توی این شرکت می‌کردن، آدمای بی خودم میومدن که فقط نهار بخورن. آره اونم بود، نمیگم نبود. خب بعد خیلی از اینها، الان یه چیزی من به شما میگم وقت خدای نکرده توش دکون نسوده، خیلی از این اساتید حوزه ضد صهیونیسم جهانی وقتی می اومدن ایران ما جلسه باشیم داشتیم، خدا وکیلی یارو برگشت توی چرا 20 نفر گفت وقتی شما خودتون یه همچین کسایی رو دارید ما رو برای چی دعوت میکنید؟ یعنی فکر نکنید اساتید ایرانی، اساتید ایرانی جزء قدر، الان من نه بقیه عزیز میگم، جزء قدرترین اساتید حوزه صهیونیسم شناسی هستند تو دنیا. یعنی اصلا باورشون نمیشد وقتی ما یه سری نظریات رو ارائه میکردیم، ما اصلا باورم نمیشد تو ایران همچین چیزی باشه. من یه سخنرانی برای اینا داشتم، اینا همشون رو جمع کردن یه جایی، من بعد اینا سخنرانی کردم، اصلا یه داستانی شد، اینا با هم دعواشون شد. یعنی یه عده‌شون گفتن نه این نظریه اینجوری، بعضی گفتن نه واقعا، یعنی بحث چین رو من مطرح کردم. یه سخنرانی حالا نسبتاً طبقه بندی دار و محرمانه بود، تو اونجا عناصر این که امریکا شما به زودی از بین میره و چین صاحب قدرت میشه، اونجا گفتن اصلا باورشون نمیشه. و گفتیم اینا عناصرش ترسیده بودن. گفتن اینا که داره میگه درسته، درست هم که اتفاق میفته، واقعا یعنی اینجوری؟ گفتیم بله یعنی اینجوری. یعنی اونا گفتن ما نمیشه تا اینقدر دیگه نفوذ دارن. آیا این صحت دارد که ایران مذاکرات پنهانی با غرب داشته و تمام بندهای مذاکرات قبلا بسته شده؟ من مدلم اینجوری هم سوال همینجوری میخونم، حالا فوشمش هم بنویسم چه در اومد دیگه نمیدونم. آیا دکتر عباسی در یک جلسه خصوصی، حالا اینا این سوال دیگه به درد نمیخوره، اگه جلسه خصوصی بوده دیگه من نمیام چه خونده، این انصافا نمیشه. اگه تو تا نخونم یه جلسه سالو برداشتم خوندم دیگه، اگه خصوصی بوده خب اینجا نباید عمومی بشه، از همینجاش مشکل دارم. من نمیدونم چی گفتن، اما اینم که تو مذاکرات پنهانی با غرب باشه برای من اثبات نشده. خب اون چی هم که رهبری نوشتن چی نوشتن؟ نوشتن آنچه مرقوم داشته اید. تا اونی که چیز اینو چیزایی که نوشتی چیز خوبیه، خب اونی که نوشتی چیز خوبیه، و اگر همون چیزایی که نوشتید همون چیزایی که مذاکره شده خب خوبه، ما هم دفاع میکنیم. اما اگر مثلا چیزی بوده که نمیدونم آرمان هم زیر سوال بوده، نه خیلی دفاع نمیکنم. من بحث هولوکاست های ظریف مطرح کردم، من واکنش نشون دادم، گفتم ایشون شما نباید اینجوری برید حرف بزنید. بحثش تو دانشگاه 16 آذر نبود، قبلش بود که ایشون گفتش که اگه آمریکا یه بمب بندازه نمیدونم سیستم دفاعی که شما، خیلی حرف بدیه، تو دیگه خودت داری میره مذاکره میکنی حرفو بزنی که آمریکا میگه تو همون میترسی بیا امتیاز بده. برعکس آمریکا باید بگه که این یه فرصت گیر من اومده تو ایران که جمهوری اسلامی راضی شده، حالا بیا ببینیم حرف چیه. اگه فرصت رو قدر ندونم، آقای آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور تو برنامه گفتگو ویژه خبری خیلی قشنگش رو صحبت کرد. اونجا گفت ما این یه فرصت بر غرب میدونیم که ببین، و از طرف دیگه اتمام حجت با افرادی که میگن اگر با آمریکا مذاکره چرا با آمریکا نمی‌کنیم؟ مگه آمریکا چه فرقی داره؟ بگیم ببینید مذاکره با آمریکا جواب نمیده، اگر نده که میشه این دیگه، میگه دیدی جواب نمیداد اینا، مرغشون یه پا داره دروغ میگن، دم از مذاکره میزنن، اگرم جواب داد که ایرادی نداره. بس اینجوریه. ببین ما اگه من هیچ ایران، من خودم تو مرکز مطالعات آمریکا بارها میگفتم بهترین، حتی مرکز مطالعات اسرائیل میگفتم بهترین فرصت کندن از آمریکاست، چون نیاز عجیب به ایران داره، هم برای بیرون رفت از سوریه، هم از عراق میخواد منطقه رو خالی کنه بره دور چین رو بگیره آمریکا، داره پایگاه نظامیش اونور داره، چابکسازی نظامی داره انجام میده، پایگاه کوچیک و چابک، باید اینور منطقه رو خالی کنه، منطقه بدون اجازه ایران نمیتونه، این حقیقته.
نمیتونه، چون ایران نفوذ داره تو منطقه. خودمون اینو بعد گفت نگفت نمیدونم، من میگم به نظرم چیز بدی نیست، همه میدونن. خب نگران اسرائیله. سوریه بعد تو دو هفته جمع میشده، به سال سوم کشیده شده. گفتم بهتره فرصت حالا ما بریم بحث مثلا سر چی بحث کنیم، آقا خلع سلاح سوریه رو بیایم 3 ساله انجام بدیم یا 5 ساله، با 5000 نیرو انجام بدیم یا با 10000، غنی سازی. ما که بمب اتم نمیخوایم. خب شما چی میگی در قبالش این اون؟ اما واسه میشه کل صنعت رو بذاری کنار؟ نه، با تاکتیک ها میشه حرف زد، اما با استراتژی ها شوخی نداریم. مثلا برای اینش خون دادیم. این یه چیز. لطفا اگه میشه تعداد از رسانه‌ای که ما مصرف میکنیم و شرکت هایی که دور بر ما هستن که آن دشمن میشن رو معرفی کنید، بزنید بایکوت اسرائیل، عکس شرکتاش میاد، شرکتی که با اسرائیل در ارتباط ما پول، بعضیشون رسما تو اسرائیل، بعضیشون مدیر اسرائیلی دارن، بعضیشون هم یه سودی مثل خمس اینا سالانه ماهانه به حساب رژیم صهیونیستی واریز میکنن و اون گوله میشه میخوره تو تن مسلمان و اون گوله میشه که باهاش شهید مصطفی شهید شد. بهتون بگم ما اینا نباید خرید، من خودم نمیخرم. یه موقع است یه کالای مشابه نداره، نگاه کنید مثلا چونه، مثلا یه لپتاپ دیگه اصلا الان سی پی یو همش مال صهیونیستی است. خب اصلا فناوری تولید سی پی یو دست ایناست. من دیگه اگه استفاده کنم لپتاپ بزنم که نه، حالا اینجا استفاده میکنم باهاش چیکار میکنم؟ ضربه میزنم به خود اینا. یه موقع اصلا یه مارک هست معادل داره، حالا یه خورده ضعیف‌تره از اون است. من که الان باور کنید همین کارخونه جی ال ایکس باید یه پولی به ما بده، بس که ما تبلیغ این کردیم به خدا واسه. من فقط 5 6 تا گوشی ضد تبلیغ هم بکنیم، 5 6 بار دارم این گوشی رو می‌خرم. مونتانا اینا میگن گارانتی داره، منم وقت نمی‌کنم ببرم گارانتی خودش. حالا به رئیسش برسه خبر که یه تبلت و یه دونه از اون گوشی خوبات بفرست بیاد، و یعنی سخنه بعدی دیگه چیز دیگه میگم. خب این تو دست، این دست خط شبیه این دست خط قبلی است، نمیخونمش. اینم شبیه همونه، نمیخونمش. اینم الان همه رو یکی نش. بله از یه دفتر چیاد داشته. بله بله کار یه نفره. چند سالی است که موجی از فیلم‌های به وجود اومده که در آن موجودات عجیب خلقه لو رفتاره چی بوده وجود داره که وقتی انسانی رو گاز میگیرن یا خونشون انتقال میکنن به انسان، زامبیا رو میگید. زامبیا ببینید، زامبیا تو فیلم ورلد وار زد ببینید، این ماجرای دیوار حائل و بمب اتم اسرائیل توجیه میکنه. مسلمانای مش جونور نشون میده، دور بیت المقدس رو گرفتن، میخوان از دیوارا بیان بالا. توزی میگه الحمدلله این دیوارا بودن، یه اپ دیوار حائل بد باشه. بعد نکته دیگه، اینا آدم میخورن دیگه، مگه فیلم پخش نکرد؟ تلویزیون، دوربین، همه دنیا پخش کرد، یارو قلب اون یکی کشید بهش گاز داد. بعد اسرائیل میگه ببین کیا دور منو گرفتن؟ من 90 دیوار داشته باشم. اینا رو آخه میشه تکی تکی کشت؟ نه، اینا رو تکی تکی نمیکشه. بعد 100000 تا 100000 تا بکشه. با چی؟ بمب اتم. اینم توضیح شد الحمدلله. تو همون جومونگ هم که اینا جومونگ، ببین جومونگ زمان تحریما باید پخش میشد. اگرم میخواستن اینو پخش کنن زمان تحریم ها، چرا؟ چون خود اون مجموعه‌ای که جمهوری به وجود آورد تحت تحریم بودن، این میتونست روی مقاومت مردم بده، ایرادی نداشت. بعد بلد بشه حتی از دشمنم حسن استفاده کنی. من میگم من یک آدم فلان فلان شده ام، میگن ای بابا برچی، میگم من کلاس از شیطان گذاشتم. میگن چرا؟ میگم بابا به اسم شیطان پرستی جلسه برگزار کردیم، ها توش صهیونیسم نقد کردیم، مخاطبمون نفهمید چقدر نرم و آروم از مباحث صهیونیستی اومدی تو مباحث چی؟ مهدوی. فهمید؟ با یه شیبی خیلی کمی، آره کلا سر شیطان گذاشتیم، به اسم شیطان جلسه گذاشتیم، از توش آموزمون بیرون کشیدیم. میشه آره با شیطان چیزی رو پوزش به خاک مالیدن. ایدهاشو کی داده؟ امیرالمومنین. برید ببینید چی گفت. ما به ذات هوش انسان ها از اجنه بیشتره. این که میگن به عقل جن نمیرسه ضرب المثل همینجوری، من خودم استفاده میکنم غلطه. خب میگین شیطان بعضی ایده ها رو از انسان ها میگیره. میگه شیطان دیگه یه آدم خیلی عجیب غریب داره گناه میکنه. دیگه اون نوع گناهش رو من توضیح نمیدم. بعد که گناهش که تموم شد گفت لعنت خدا بر شیطان. شیطان گفت بر پدرت لعنت، بر مادرت لعنت، بر هفت جد و آباد. مگه من 100 سال فکر میکردم همچین چیزی به مخ من میکشید که تو اینجوری داری گناه میکنی؟ آره ما بیشتر از اینا. اینو زامبیا یعنی مسلمونا. حتی تو فیلم ورلد وار زد برید به ثانیه‌ای که این سما اثر میکنم دقت کنید. 12 میگه با سیم مسلمان کدوماشون. خب خیلی ریز و 4 ثانیه داره، 12 ثانیه داره، اینا مدل مختلف اونا رو میگه. میگه که خیلی سیاسی پرسیدید. اشکال ندارم نپرسم دیگه. اینو نمیخونم اینجا. جانم. خب بذارید این کسبی رو بپرسیم بعد تموم شه. دلایل و مدارک شهادت حضرت رسول اکرم رضی الله عنه. اونو بذارید بر سخنرانی پیامبر. واسه آیا لطفاً بگویید ما چگونه بدیم چه کسی رو انتخاب کنیم؟ معیار داری، عرف الحق تعرف اهله. حقو بشناس بعد اهلشو چیکار کن؟ یعنی شما یه معیار داشته باش، یه شابلون داشته باش. بذار بگوین. درسته؟ الان این وزنی که ما به عنوان یک کیلویی میشناسیم، میدونید که توی مرکزی در اجتماع کام انگلیس نگهداری میشه. خب؟ به عنوان یک کیلو نگهداری میشه، با پنس بیرونش میکشن، وزن میکنن، دوباره میذارن. اون معیار، اون خطکش، اون شاغوله. این معیارها رو هم قرآن گفته، هم اهل بیت گفتن، هم عقلت میگه. عقل خوب چیزی آدم ازش استفاده کنه. ما خیلی وقتا علم داریم اما عقل، اما مردم همه علم دارن که سیگار بده. بعد مشکل ما اینه الان رو قوطی سیگار میگن چیکار کنید؟ بزنید که سیگار بده است. فکر کنم سیگاری نمیدونه بده. میدونه. مشکل از چیز دیگه. خب بدم چه کنم؟ از صدا و سیما روزنامه کارهای خودشان خواهشمندی رای سر. خب از صدا و سیما روزنامه یا چی؟ کارهای خودشان همش مبانیش اینا خیلی چیزا هستن. مثلا تو همین انتخابات این مناظره که انجام شد، اون روز خوب بود. مخصوصا سوال معدن عالی بود. من نگاه میکنم سوال معدن عشق کردم، نگاه میکنم باریک شد الحمدلله. بازم سیاسی بلش کن. دلیل پرداختن رسانه رسمی و عقاید آخر زمان است. میگه دلیل نپرداختنشون چیه؟ تنبلی و ندانستنه. یعنی دیر شروع کردن، یه تازه الان یه تکونایی دارن میخورن. بازم غنیمته، خوبه الحمدلله. اینا نمیدونن 95% کج و کلیگی که تو کشور ما هست از ندانستنه. مثلا یه توی نروژ هرم میسازن، نمیدونم تو کجا، نمیدونم چی میسازن، ندونه، نمیدونه، بلد نیست. یا چی توی دانشگاهی بزرگ شده که این اصول فکریشه. بنده خدا حق داره. این که او صهیونیست نفوذ کرد، اون طرح و داد، اون یکی برد اونجا ثبت کرد، تو کشور ما خیلی کمه. اما داشتیم، دستگیری هم داشتیم. خبر دارم. که مثلا تو همین بحث معماری ما دستگیری هم داشتیم تو کشور. که طرف با هدف نفوذ کرده بود تو یه جایی، داشت طرح مصوبه می‌ذاشت که می‌رفتن یه چیزی ساختمانی بود که روش چیزی نوشته در میومد دور. یه طرح کج و کله بود، اما دور که می‌خوندی بود ای قشنگ چیزی نوشته. دستگیری هم داشتیم اینجا. نتیجه مذاکرات هسته‌ای 50 چه خواد؟ ببینید من خودم میگم باید تمام قد از تیم مذاکره کننده دفاع کرد. خب و پلیس خوب، پلیس بد و خوب اجرا کرد. یعنی چی؟ یعنی آمریکایی‌ها فکر نکنن فرصت دارن برای چیز. یعنی چی؟ الان دقت کردی تو آمریکا پلیس خوب، پلیس بد درست کردن. کنگره میگه نه، دولت میگه چی؟ آره. یعنی چی؟ یعنی اوباما میگه نگاه کن قدر بدونا. قدر ندونی با این کنگره. همزمان اوباما داره مذاکره میکنه، اون داره تحریما رو زیادتر میکنه. ما هم باید پلیس خوب، پلیس بد داشته باشیم، هماهنگ شده. یعنی چی؟ یعنی بیایم خودمون هماهنگ کنیم، بگیم آقا تو اینجا واکنش نشون بده، تو اینطوری کن. این خیلی خوبه. من به خاطر همین 13 آبان امسال پست گذاشتم تو وبلاگ شخصی خودم، نوشتم امسال برید 13 آبان یه فوشای به آمریکا بدید که تا حالا ندادید. خب که امسال علاوه بر اجر معنوی، اجر دنیوی هم داره. چرا؟ چون رئیس تیم مذاکره کننده ما میره میگه نگاه کن مردم ما، من تحت فشارم دارم با تو مذاکره میکنم، برمیگردم ها، یهودین منو اومدن استیضاح کردن ها، وزیر امور خارجه بره بگه، رئیس جمهور ما بیاد بگه ببین مونچه 4 سالگی من رأی ندن ها. درسته ما اگر بتونیم این کارو بکنیم خیلی خوبه. آمریکا میان طراحی میکنن، ما بیا همین کارو بکنیم. من خودم نقدی که آیه ظریف داشتم از این جهت بود که تو خودت سرتیم مذاکره کننده، تو نباید این حرفو بزنی که آمریکایی بمب بندازه، خیلی خطرناکه. اینو حالا کسی دیگه هم نباید بگه، اما ما بیام چیکار بکنیم؟ یعنی بیام یه با دست پس میزنه با چی؟ با پا پیش میره. شما دیدید رهبری چی گفت در مورد سفر نیویورک؟ گفت ما تماما دفاع میکنیم از تیم، از حرکت دیپلماسی، اما برخی از کارا که تو نیویورک انجام شد خوب نبود. این میشه پلیس خوب، این دیگهش میشه پلیس بعد. به خاطر گیجه مسئولین یه نفر باید هم نقش پلیس خوب ایفا کنه، پلیس بعد. این چی؟ یعنی استراتژی تو علوم سیاسی. از یه نفر میخوان حرف بکشن، خب پلیس آمریکا رو میگم، بعد یکیشون همون اول یکی میخوام زیر گوشیارو فلان فلان شده، پوستتو میکنم. اون چی ای نزنش، چی کارش داری؟ خودش میگه بگو عزیزم بنویس. تون از بچگی ها شروع میکنه خاطرات نوشتن. نبرد مقاومت سوریه چیه؟ حزب الله با دخالتش تو سوریه کار بسیار خوبی انجام داد، چون به اسرائیل فهموند من برای سوریه وارد جنگ شدم، به طریق اولا برای ایران وارد خواهم شد. فهمید چی شد؟ همیشه اینا میگفتن اگر ما ایرانو بزنیم سوریه لاف، حزب الله لاف میزنه، ورود پیدا نمیکنه. وقتی برای سوریه وارد شدم برای ایران چیه؟ صد برابر قطعی وارد میشم. اینم خیلی مهمه و این خیلی خوب بود، هرچند هزینه داشت برام. تو جنگ 33 روزه حزب الله 47 تا شهید داد، تو جنگ های نبرد های القصیر 278 داد. یعنی سلفی ها متاسفانه بذاشتن به جون ما. میدونه دیگه، گفتم اواخر 92 اوایل 93 طرح امریکا یا برای این بوده که فتنه سلفی گری رو به ایران هم بکشن، الان به روسیه کشوندن. بمبگذاری رو میدونی تو روسیه؟ وهابی های چچنی هن ها، که این عربا بهش میگن شاشانی، چه ندارن. اگر دیدید اینا که توی مذاکره توی فیلماشون تو العربیه و الجزیره شاشانی میگه، اینا رو داره میگه، چچنیا رو داره میگه. اینا دارن بمبگذاری میکنن، برش بمبگذاری روسیه خیلی هم خوبه، چون باعث میشه چی بشه؟ این وسط بخش از فشار رو ایران کم بشه، روسیه زوم کنه رو عربستان. خب خیلی خوبه، یعنی من میگم الحمدلله که اینجا قاطی کردن، یعنی برای جمهوری اسلامی خوبه اینجا. خب آیا هنوزم قبرهای استرمردهای در همدان برای سنجستاب؟ بله مقدسه. ما میگیم این دوتا برابر، ما اصلا حرفی نداریم درسته یا غلطه، ما میگیم این دوتا بنابر اعتراف خود کتاب استر عامل قتل 77800 ایرانی هست. اونجا نزنید لااقل زیارتگاه، بزنید آرامگاه یا آثار باستانیه. میدونید درش هم اینجوری درست کن که باید دلا بشی بره تو. ما یکی از این اقوام ما رفته بود اونجا، بعد این شروع میگفت یه تبلیغ میکرد، گفت این کور بوده، طرف کسی که داشته ذریعه اینو درست میکرده، نصفه که ساخته بوده یهوی شفا گرفت. مثلا گفت آقا کور بوده چجوری ذریعه رو ساخته تا اینجا؟ بعد میگه همینجوری گفتم میگه من هی ایراد وارد میکردم، ایراد وارد میکردم، یهوی برگشت گفت نکنه تو صحبت اون رایفی گور به گور شده رو رفتی گوش دادی. با سلام و خسته نشو بنظر شما ایران هم میتونه با وجود حضور ایرانیان زد؟ بله، یکی از طرحهای خود بنده برای بحث مطالعات امریکا این بود، میگفتم ما چرا لابی نداشته باشیم تو ایران؟ تو کالیفرنیا دست ایرانی هستا، تو لس آنجلس ما ایرانی چیه؟ زیاد داریم. بالاخره اینا وطنشون دوست دارن یا نه؟ میشه از همینها هم استفاده کرد. شما چرا مشکل شبکه ماهواره سامن و امام حسین باشه؟ مثل شبکه ماهواره سامن و امام حسین شبکه ماهواره تشکیل نمیده، پول ندارم. بدید چشم تشکیل میدم حتما. آیا شما با این نوع کاراکترهایش شخصی متولد آبان هستید؟ نه از زمین جنگولک بازی‌ها رو بذار کنار، بابا فزلاله آبان حرف چی چیه؟ چه فرقی میکنه متولد چه ماهیم؟ یعنی حالا نمیدونم اینا چه اساس صحت داره نداره چی چیه. خب وقت از آن رسیدیم، سلامتی خودتون خانوادتون صلوات بفرستید.